جلسه چهارم 22 فروردین ماه 1394.
به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان. جلسه چهارم از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین من به بحث از فرایند فهم متون دینی پرداختم و با استشهاد به مقاله اول از کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت، یعنی مقاله فرایند فهم متون و همچنین برخی از ضمائم کتاب، نکاتی رو حول و حوش تشخیص اهمیت مسئله از منظر مجتهد شبستری به بحث گذاشتم. در جلسات پیشین به تفصیل هم به زندگی ایشون پرداختیم، یک نوبت هم که میزبان دکتر عبدالکریم سروش بودیم در باب سیر تحولات و تطورات فکری مجتهد شبستری و البته زندگی اجتماعی سیاسی ایشان. مطابق با سیلابسی که اکنون روی سایت من هست، امروز جلسه دومی است که به بحث از فرایند فهم متون دینی میپردازیم و انشالله جلسه بعد به مقوله اصلاح دینی که چند فصل آخر این کتاب است، یعنی کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت، که از آثار مهمی است که طی 20 سال گذشته منتشر شده است در حوزه اندیشه دینی. از قضا هفته بعد ما کلاس نداریم و سببش هم این است که من عازم شهر نیویورک هستم پنجشنبه این هفته برای سخنرانی در دپارتمان میدل ایست دانشگاه NYU در باب آقای مجتهد شبستری، و سخنرانی غالباً به زبان انگلیسی است و میکوشم انشالله اگر بشود فایل صوتی اون رو روی سایتم قرار بدهم. راجع به نسبت میان حقوق بشر و احکام فقهی و همچنین ایشان رو به مثابه سالک و عارف مدرن قلمداد کردم که در برخی از نوشته های من آمده است، قرار است که حول این دو موضوع سخن بگم و اهمیت آثار مجتهد شبستری و نقش آفرینی که ایشان در فضای اندیشگی پس از انقلاب کردند. امیدوارم بعدها بتوانم این سخنرانی رو در قالب پیپری به اصطلاح جورنال پیپری هم منتشر بکنم. این رو از این جهت عرض میکنم که تا جایی که من استقصا کرده ام درباره ایشون منبع انگلیسی خیلی کمه. من یک اثر بیشتر ندیدم. کار آقای فرزین وحدت که اون رو خواندم و اتفاقا نکات خوبی هم داره راجع به مفهوم ایجنسی و به اصطلاح عملیت و نقش مفسر در تفسیر متن. خب ایشون این مفهوم رو وام کرده و توضیح داده حول آثار هرمنوتیکی جناب شبستری، اما از این که درگذریم تا جایی که من دیدم خیلی کم در باب ایشان اثری منتشر شده به زبان انگلیسی تا جایی که من میدانم. این رو از این جهت عرض میکنم که شما فعل مثل وقتی که ایشون رو با عبدالکریم سروش مقایسه میکنید، البته تأثیر عبدالکریم سروش در فضای فکری پس از انقلاب قطعا بسیار بوده و سر این که در باب ایشون به زبان انگلیسی هم بسیار نوشته شده هم اهمیت فکری و سیاسی ایشون است و همین که دو جلد از آثار ایشون به زبان انگلیسی منتشر شده، یعنی یکی کتاب فریدم Reason and Democracy in Islam که به قلم دوستان عزیز ما آقایان احمد صدری و محمود صدری به انگلیسی برگردانده شده و از سال 2000 منتشر شد توسط آکسفورد یونیورسیتی پرس، و دومی کتاب The Expansion of Prophetic Experience که در سال 2009 منتشر شد توسط انتشارات بریل، و خب همین آثار مهم بوده و عرض می شود که مقالات و کتاب‌های متعددی که در باب جریان ریفورم دینی و اصلاحات اجتماعی سیاسی در ایران معاصر نوشته شده و در عموم اونها نامی از ایشون برده شده. از قضا اخیراً با آقای دکتر میرسپاسی صحبت می‌کردیم، ایشون هم همین نکته رو می‌گفتن به من. خب ایشون که استاد جامعه شناسی دانشگاه NYU هستند و در این باب آثار متعددی هم نوشتند، اخیراً در حوزه روشنفکری معاصر کار می‌کنند، چند سالی است مشغول نگارش کتابی در باب سید احمد فردی دارند که به زودی منتشر می‌شود. ایشان هم می‌گفتند خیلی آثار کمی راجع به شبستری به انگلیسی منتشر شده و به من گفتند فلانی تو که در این حوزه ها کار میکنی خوبه که اثری هم در این باب بنویسی به انگلیسی و ایشان رو بشناسانی به کسانی که در حوزه ایران معاصر کار میکنند که کم هم نیستند در سراسر آمریکای شمالی و اروپا، هم در حوزه ایران معاصر و هم در حوزه تحولات خاورمیانه و حوزه اسلام شناسی. باری این رو گفتم تا توضیح بدهم از منظر خیش اهمیتی که ایشون داشتن و امیدوارم پس از انجام این سخنرانی به انتشار اون مقاله هم نائل بیایم و دین خود رو به ایشان در حدی که می شود ادا بکنم. امروز ما به بحث از پیش فهمهای مفسران متون دینی از منظر جناب شبستری میپردازیم. من نوبت پیشین به تفصیل با تاکید بر آن مقاله و برشمردن مؤلفه ها و مقومات آن توضیح دادم که به نزد شبستری فرایند تفسیر متون فرایند پیچیده است. اشاره کردم به مؤلفه هایی چون دور هرمنوتیکی و علایق و انتظارات مفسر، پرسش های مفسر از تاریخ و ترجمه متن در افق تاریخی مفسر، به توضیح که شبستری از آنها یاد کرده و خصوصا گفتم مفهوم تاریخی اندیشی و نگاه تاریخی داشتن به زمینه و زمانه تکون متن و اینکه شخص چگونه میتواند با متن هم افق بشود به قدر طاقت بشری و فی المثل خود رو در زمانه پیدای متن قرار بدهد و حجاب زمان رو کنار بزند، تماماً مؤثر است در این که خوانش روشمندی از متن به دست بدهد و همه اینها به ما میگوید که عرض میشود مواجهه منفعلانه با متن راهی به دهی نمیگشاید. چند شب پیش در مرکز ولیعصر صحبت می‌کردم و در کار شرح سوره حدید بودم، قسمت دوم و پایانی. در بخش پرسش و پاسخ دوستی سوالی کرد، چون تناسبی با بحث نوبت پیشین و امروز ما دارد عرض می‌کنم و راجع به این که رفرمیست‌های دینی خب یا دیگر کسانی که پاره تفاسیر نو از قرآن ارائه می کنند یا به هر حال در کار توضیح رأی خود هستند، اینها جاهایی که به نص صریح قرآن برمی خورند چه می کنند؟ به اصطلاح اجتهاد در مقابل نص به قول قدما، حالا ایشون این تعبیر به کار نبود و گفت اونجاها خب دیگه خیلی از این سنخ کندوکاوها و جد و جهدها راهی به جایی نمی برند. من بهشون گفتم که در مقام پاسخ که الان مجال بست مکفی این بحث نیست و باید اون رو جای دیگری پی گرفت، چون اکنون نسبت تام می داره این پرسش با بحث ما. این رو عرض میکنم ملاحظه بکنید اگر شما این سنخ سخنان امثال جناب شبستری رو جدی بگیرید یا آثار دینشناسانه عبدالکریم سروش رو چنان که در اون دوره 20 جلسه‌ای به تفصیل به بحث گذاشتیم، از لوازم این بحث این میشه که ما چیزی تحت عنوان نص صریح نداریم. شبستری در همین کتاب چند جا توضیح میده و هشدار میده که البته ما در مقام این نیستیم که بگوییم متن هر تفسیری رو بر میدارد، این که سخن عاقلانه ای نیست. من بگویم متن رو به هر نحوی که میخواهید شما بخوانید، به هر نحوی که میخوانید قرائت کنید، امر آربیتریری، من اندی، دل بخواهی، گزافی، این که قاعدتاً عقلا چنین رأیی ندارم. شما وقتی که دیوان حافظ هم میخونید درسته که ابیات تو بر تو هند و او با اصناف آرایه های ادبی مخاطب رو به پیچ و شکن میافکند و به قول خودش نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. کدام آهندلش آموخ این آیین عیاری که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. درسته که گره رو از ابرو بر می دارد و بر دلهای یاران می افکند، یعنی کار او تو بر تو و پیچ در پیچ است، اما باز هم متن حافظ رو به این نحوی نمیشه خواند. نمیشه بگید 500 جور 1000 جور، اون هم وقتی که از شما بپرسن چرا ذوقی توضیح بدهید. به هر حال باید ادله متنی، ادله فرامتنی همه رو توضیح بدید تا یه خوانشی در جای خود بنشینه. به همین سبب این که ما میگیم نص صریح وجود ندارد، نبدین معناست که پس هر کاری میشه با متن کرد. پس متن مثال مومیست که هر شکلی میشه بهش داد. نه، اینطوری نیست. سخن بر سر این است که چنان که نوبت پیشین هم گفتم و توضیح دادم، مفهوم دور هرمنوتیکی من از ده جناب شبستری و همچنین مفهوم تاریخیت و در افق تاریخی خود رو قرار دادن و گوش به سخن تاریخ سپردن نوبت پیشین، به تفصیل نکات رو عرض کردم و تکرار نمی کنم. همه این مضامین متضمن این امر است که نقش فعالانه مفسر رو به رسمیت بشناسیم. نوعی امر تعاملی و دیالکتیکی و دیالوگی است میان مفسر و متن، اعم از متن مقدس یعنی اسکریپچر یا متن حافظ یا شکسپیر، تمام متونی که جنبه هنری، الهامی، معنوی دارند از چنین خصوصیتی برخوردارند. این یه نکته. و بعد اینکه پیشینه‌های تربیتی و معرفتی ما چون متفاوت است، لاجرم این پیشینه‌ها وقتی ریزش میکنه در تعامل ما با مت، خروجی ها و برونداد های متفاوتی داره و این امر طبیعی است. البته هر کسی باید ادله خیش رو به نحو خانشی که فکر میکند موجه تر است اقامه کنه، اما در رتبه سابق این پلورالیتی و دایورسیتی رو باید به رسمیت بشناسد. به همین سبب هم در بخش انتهایی مبحث نوبت پیشین آوردم که از دیگر لوازم منطقی مترتبه بر این بحث نفی قرائت رسمی از دین است. نفی این امر است که ما ارتودکس ریدینگ یا آفیشال ریدینگ یا آفیشال اینترپریتیشن آف دی تکست نداریم و هر کسی باید عرضه کنه ادله خیش رو، تأملات خود رو، برای اینکه فلان خانش رو برگیرد و بهمان خانش رو فرو بند. این آنچه که در دیگر عرصه ها رخ می داد. شما در عرصه حافظ پژوهی، در عرصه سعدی پژوهی، در عرصه مولوی پژوهی، در ادبیات فارسی عرض می کنم که برای همه ما معنوسه، میشه این سخن رو راجع به شکسپیر و تی‌اس الیوت و بودلر هم زد که من آشنا نیستم با شارحان اونها، حتی اکثر برخی از این اشعار رو خواندم، اما چون زبان مادری ما فارسی است و من توفیق داشتم سالهاست با ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات نو معنوسم، آثار متعددی رو، چه آثار اوریجینال چه آثار که در باب اونها نوشته می شود رو مکرر در مکرر می خوانم. خب ما با یه پلورالیتی اینجا مواجهیم. یه شارحی مثل خرمشاهی به نحوی حافظ رو می خواند، عرض می شود که شفیع کتکنی به نحوی می خواند، داریوش آشوری به نحوی می خواند، هر کس هم از زن خود یار حافظ می شود و ادله خیش رو اقامه می کند. همه اینها مواجهه فعالانه با متن دارند و هر یکم فکر می کند او سخنش موجه تر است. اشکالی هم نداره. عالم انسانی، عالم تأویل، عالم خانش فعالانه متن همین است. اما اینکه من بگم این خانش من خانش رسمی و ارتودکس از حافظه، چنین چیزی ما نداریم. شما میخونی سخن منو نمیپسندی، خیلی خوب. بهمانی میخونه نمیپسنده. پدیده‌های اجتماعی، تحلیل اجتماعی هم برمیتابه. حالا اینکه فلان خانش به نحو تاریخی در یه برهی برکشیده میشود، بهمان خانش فرو نهاده میشود، اونها دیگه علل و عوامل دیگری دارد. اما به هر حال این پلورالیتی رو به رسمیت شناختن امر مهمی است. خب تا وقتی سخن از حافظ و مولوی و سعدی است، این قصه حساسیت چندانی ندارد. وقتی شما این رو میخواید اپلای کنید بر روی اسکریپچر و سازوکار حاکم بر متن، اون وقت است که صداها بلند میشود، کما اینکه شده الی زمان نهازا. وقتی که جناب شبستری گفتم نوبت پیشین کتاب رو در سال 75 منتشر کردن، چاپ اولش، این کتاب که دست من است چاپ هشتم است، نوبت پیشین گفتم، خب در حوزه ها و بیرون حوزه ها به هر حال مخالفت هایی شد. البته فضا آماده بود، چون قبض و بسط تئوریک شریعت عبدالکریم سروش 7 سال ببخشید پیشتر منتشر شده بود و هر دوی این آثار به یک چشم دیده شد یا از یک منظر کم و بیش دیده شد، ولی به هر حال روشن بود که از چه منظری عرض می شود که مفسران رسمی از دین و خصوصا ساکنان حوزه های علمیه با این اثر و امثال این نگرش در پیچیدن. خب این خلاصه ای از آن چه نوبت پیشین هم گفتم، ناظر به مکانیزم و فرایند فهم دینی و اینکه چگونه این امر متکثر و دینی و اینکه چگونه این امر متکثر و از می شود متنوعی است. اما امروز برای تکمله این بحث و بستن پرونده مقوله فرایند فهم متون دینی به نزد شبستری، خوبه که به یکی از مقالات مهم این کتاب بپردازم با ذکر برخی شواهدی که شبستری به آن اشاره کرده، تا این سخن خود رو که هر مفسری چه بداند چه نداند، چه اذعان کند چه اذعان نکند، برخی پیش فهمها، پیش دانستها و پیش فرضهایی دارد که در کار خانش او از متن ریزش می کند. بدین سبب من به خانش شبستری و توضیح او از کار مرحوم آقای طباطبایی، همچنین پاره از عرفا و اشاعره و معتزله و اهل حدیث می پردازم و همچنین فلاسفه، که امیدوارم برسیم آنچه که مد نظرم هست رو در این جلسه به نحو مبسوط و کامل به بحث بگذاریم. اینا صرفاً مواردی است برای موجه کردن و ایضاح مراد اصلی جناب شبستری. خب ایشان میگوید که ما وقتی که عالم تفسیر رو مد نظر قرار میدهیم و در آثار مفسران مسلمان تأمل میکنیم و اونها رو پیش چشم قرار میدهیم، میبینیم که در یک تقسیم بندی کلان چند نوع قرائت و تفسیر از متن مقدس رو میتوانیم از یکدیگر تفکیک کنیم. یکی فهم اهل حدیث و اشاعره، دومی فهم و تفسیر متکلمان معتزلی مذهب، سومی فهم فلاسفه و چهارمی فهم عرفا. ایشون این چهار نوع قرائت و تفسیر از متن مقدس رو، همه اینها در دل سنت اسلامی است، نیازی به گفتن نداره، شما می توانید این رو در دل سنت مسیحی و فلمثل بودیزم هم احیانا ردیابی و پیگیری بکنید. می گوید می توان این چنین تفاسیر و قرائت های مختلف از قرآن و توسعاً سنت دینی رو از یکدیگر تفکیک کرد. بعد برای اینکه موضع خود رو روشن‌تر بکنه میگوید شما ببینید فضای فهم اهل حدیث، کسانی که محدثند، کسانی که اهل نقل روایاتند، فضای فهم اهل حدیث و همچنین اشاعره فضای استماع و تسلیم است، به توضیحی که از ایشان خواهیم شنید تا دقایق دیگر. فضای فهم معتزله فضای تعقل اعتزالی است. فضای فهم عرفا نوعی رنج قربت است و بازگشت به اصل و باطن خیش. و فضای فهم فلاسفه میگوید فضای تعقل فلسفی است که از مواد و مفاهیم و ابزار و ادوات متعددی بهره میگیرند. خب بعد شبستری به سرنخ هر یک از این شقوق چهارگانه میرود برای اینکه عرض میشود اونها رو توضیح مبسوطی بدهد و معنایی که از تفاوت میان این فهمها و تفاسیر از قرآن مراد میکند رو ما بهتر دریابیم. خب میگوید که ابتداعا برای فهم مقوله استماع و تسلیم که از مقومات فهم اهل حدیث و اشاعره است، خوبه که ابتداعا ببینیم که اساسا متن مقدس چیست، یا هر جا که قداستی وجود دارد امر مقدس از چه چیزی پرده برمیگیره. پدیده مقدس میتواند یک شیء باشه، جسم باشه، مکان مشخصی باشه مثل مساجد، کلیساها، زمان مشخصی باشه مثل ایام دینی، فرض بفرمایید که اوقات اذان، یا یک انسان مقدسی باشه مثل پاره‌ای از پیامبران و بنیانگذاران ادیان و مذاهب. میگوید چیست آنچه که قوام بخش امر مقدسه. برای ایضاح این امر شبستری به اوتو ارجاع میده، رادولف اوتو، نویسنده کتاب امر قدسی، و میگوید که امر قدسی اون واقعیتی است که دو حالت برای انسان پدید میآورد. یکی امر قدسی اون واقعیتی است که انسان رو به طرف خود جذب میکنه و انسان در مقابل او نوعی حس خضوع و خشوع و تمکین میکنه. دومی محابتی است که فرد رو در چنبره خیش احاطه میکنه، نوعی حرمت و محابت، گویی انسان میان خود و امر مقدس حریمی مییابد و نمیتواند این حرمت رو در شکند. اگر فی المثل امر قدسی رو در قیاس با دیگره امور در نظر آوریم، پس یکی قصه انجذابشه و دیگری محابت و حرمتی است که اون امر داره. این چنین میشه در باب کتابهای مقدس، مکان مقدس، انسان مقدس سخن گفت. این قوام بخش امر قدسی است به روایت رادولف اوتو، و شبستری هم از همین امر استفاده میکنه. اتفاقا من وقتی که این رو میخواندم و یادداشت‌های بحث امروز رو برمی‌داشتم، به یاد این افتادم که به نزد متأله و متکلمی مثل آگوستین هم وقتی ما در باب ایمان سخن میگوییم، ایمان هم از این سنخ است، یعنی ایمان از سنخ خضوع و خشوع و تمکین است و در اون عنصر اراده بسیار نقش داره، چنانکه کیرکگارد هم میگفت. من به یه معنا نمیشه بگم که به گزاره 2 به علاوه 2 مساوی با 4 ایمان دارم، چرا که میتوانم دلیلی ته آن اقامه کنم، یا بگویم به گزاره مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدسی برابر با 180 درجه است. به این گزاره هم نمیشه به معنای دقیق کلمه گفت ایمان دارم. میتوانم بگم این رو تصدیق میکنم، میتوانم بگم به این گزاره اعتقاد دارم، چون به نظرم پلازیبل جاستیفاید، اما اینکه بگم به این گزاره ایمان دارم قدری کاربست نابجای واژه است، چرا که ایمان متوقف بر خضوع و خشوع و تمکینه، به تعبیری که برخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست معاصرم به کار بردن، و نوعی همین توضیح خضوع و خشوع و خود رو در محابت و مغناطیس و جذبه امری دیدن و قلمداد کردن. شبستری چنان که بعدها هم حالا ایشالا میرسیم زیل بحث ایمان و گفتگویی که بعدها یعنی سال 79-80 شمسی با نشریه کیان کرد در ویژه‌نامه بحران ایمان، به این آیه قرآن که اینجا هم اشاره میکنه پرداخت. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا، و توضیح می‌دهد که در دوران صدر اسلام و پیامبر مؤمنان خود را مخاطب پیامبر و خداوند می انگاشتند و ایمان عبارت است از پی دعوتی روان شدن و اون دعوت رو اجابت کردن و سراغ چون و چراهای عقلی رو نگرفتن. زمانی که دوران کوره گرم ایمان ورزی بوده و سخن از قیل و قال‌های فلسفی الهیاتی نبوده، به این معنا میگوید این آیه سوره آل عمران که بخشیشو برای شما خواندم، نوعی رفتار و کنش مؤمنانه رو که با هیبت و انجذاب در میرسد توضیح میدهد. و به تصویر می کشد. باری شبستری می گوید که اهالی حدیث و اشاعره به این معنا اهل استماع و تسلیم بودند. هر چرا که می شنیدند در برابر آن تسلیم می شدند آن روزگار. این فضای استماع و تسلیم که در زمانه پیامبر سر برآورد برای اهل حدیث و بعدن اشاعره ادامه پیدا کرد و این جماعت خودآگاه یا ناخودآگاه به تعبیر شبستری مبانی و پیش فهمهایی داشتن که بعدها توسط متکلمان اشعری و اهل حدیث به بحث گذاشته شد یا بگوییم اون رو بست داد. سخن شبستری اینه که مبنای عمده و اصل نخستین استماع که از مؤلفه های فهم اهل حدیث است این بوده که آنچه قرآن میگوید غیبیات است و عقل انسان به آنها راه ندارد و آنها را در همان معانی ابتدایی باید پذیرفت. نت فرمودید ایشون میگه این اون فضای استماع و تسلیم و به همین سبب هم میگه پاره از علمای دین در ابتدا از تفسیر قرآن اجتناب میکردن، می گفتن که تفسیر قرآن فقط باید به مدد مأثورات باشه، یعنی اثری که منقول از پیغمبر باشه یا صحابه پیغمبر، و چون ما منقولات صحیح چندانی در دست نداریم خیلی جاها باید سر باز زنیم از تفسیر قرآن. بعد به احمد ابن حنبل هم اشاره میکنه که ایشان گفته که سه چیز است که منشأ درست نداره، یکی تفسیر قرآن است، یکی هم اموری که مربوط به جنگ هاست. الان ای حاله این سخن احمد ابن حنبل هم متضمن همین معناست که ما نباید تفسیر بکنیم. نقل است که وقتی که از یکی از این حضرات پرسیدن آیه الرحمن علی العرش استوا رو چگونه میفهمید، ایشون گفت که بدعت ممکن است در کار باشد، یعنی گفت که معنی استوا معلوم است، یعنی تکیه دادن و مستقر شدن، اما کیفیت این استوا مجهول است و ما بدان راه نداریم و در این حال ایمان داشتن هم بران واجب است و سوال کردن درباره حقیقت آن بدعته. بدین معنا می گفت که نباید چون و چرا کرد، که ما فعل جمله می دانیم که الرحمن و علل عرش استوا رو چگونه باید مد نظر قرار بدهیم. بدین معنا که کیفیت این استوا بر ما مجهوله، میدونیم استوا یعنی تکیه کردن و مستقر شدن به چه معنی، اما کیفیتش مجهوله و بدان راهی هم نداریم، ولی هرچند راه نداریم اما ایمان داشتن نسبت به آن بر ما واجبه و سوال کردن درباره حقیقت آن بدعته، بدعت مذمومه. خب میتوانیم بفهمیم که مراد شبستری این است که با چنین مبادی و مبانی این حضرات به فهم و تفسیر قرآن همت گماردن. بعد اشاره میکنه به مش و روش ابوالحسن اشعری، اولین متکلم معروف اشاعره، به عنوان نمونه از متفکرانی که در چنین فضایی نفس میکشیده، یعنی فضای استماع و تسلیم چنان که عرض کردم. خب از زندگی شخصی ایشان نقل میکنه ابوالحسن اشعری پس از آن که 30 یا 40 سال معتزلی مذهب بود از این مذهب کناره میگیره. ظاهرا در احوالش نوشتن که 40 روزی در خانه خدا معتکف میشه، در خانه معتکف میشه، اعتقادات خودش رو از نو بازسازی میکنه و در مسجد بصره عقاید جدید خودش رو که همان عقاید اهل حدیث بوده نقل میکنه و لب سخنان ایشون که در کتاب اللمع هم آمده است اینه که تفاوت متکلم اشعری مثل ابوالحسن اشعری با اهل حدیث اینه که چنان که حالا خواهیم دیدمونه هاشا، اشاعره بعدن کوشیدن که به نوعی معتقدات خود رو توجیه عقلی هم بکنن، یعنی بی عنایت به قیل و قال نبودن، هرچند مبانیشون چنان که خواهیم دید با معتزله تفاوت بسیار داشت. خب یکی از تفاوت‌های معتزله و اشاعره چنان که احتمالاً دوستان فاضل حاضر در این مجلس می‌دانند این است که اشاعره قائل به تأویل نبودند و معتقد بودند ظاهر آیات را نمی‌شه تأویل کرد، برخلاف معتزله. شما در مثنوی مولوی هم میبینید که مولوی به مثابه یک اشعری مذهب طعن میزنه در معتزله و میگوید اگر فی المثل در قرآن گفته شده که همه اشیا ذکر خدا رو میگوین، این رو این لیترال سنس باید فهمید، ولی خب باید کسی گوش آنچنانی داشته باشد تا بتواند قلقل تسبیح جمادات رو به قول مولانا بشنود. این یکی از اختلافات میان اشاعره و از میشود معتزله بوده. فی المثل یک مثال رو ذکر بکنم. یکی از مسائل بحث برانگیز در قرآن قصه رؤیت خداوند بوده. اینکه آیا میشه خداوند رو در قیامت دید یا نه. اهل حدیث معتقد بودن که چون آیاتی مثل وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره آمده، لازمه این سخن اینه که خداوند در قیامت قابل رؤیت. و میگفتن ما هیچ دلیلی نداریم که خدا رو در قیامت با چشم سر نشود دید، چرا که ظاهر آیات میگه که این دیدار با چشم سر واقع میشه. برخی دیگه میگفتن که نه، مراد از دیدار اینجا دیدار قلبی و شهودیه. اما اشاعره اصرار داشتن که آیه ناظر به دیدار با چشمه. عنایت دارید؟ بعد در پاسخ معتزله که مدعی بودن که این مطلب با اصول عقلی منطبق نیست، چون بعدن میبینیم که معتزله از اکسیوم های عقلی در خانش متن استفاده میکردن، میگفتن که مگر همه این مسائل مسائل عقلیه؟ مگر عقل بدین امور راه داره؟ و بعد برای این که به دو این موضعشون رشنالایز بشه در آیند در ادامه، یعنی متکلمان اشعری بعدی وقتی که آمدن در باب حقیقت رؤیت تئوری پردازی کردن. اینا بحثای کلامی بود. یعنی آمدن و گفتن اصلا رؤیت اشیاء چگونه واقع میشه، شرایطش چیه، مقدماتش چیه، و سعی کردن سراغ این امور رو بگیرن. فی المثل آمدند و گفتن که آیا مرئی بودن یک شی، ببخشید، شرط مرئی بودن یک شی یعنی محل رؤیت بودنش اینه که جسم باشه. یعنی میشه یه چیزی جسم نباشه اما قابل رؤیت باشه؟ از اینجا میخواستن برن به سر وقتی که میشه خدا رو رؤیت کرد. یعنی بعدها تفاوت اهل حدیث با اشاعره شبستری در مقام توضیح اینه که به نحوی اینها در مقام رشنالایز کردن ایده های خود برآمدند. حالا شبیه همین مثل تئوری که در باب رؤیت خداوند دادن، چون مفروضشون این بود که خب خداوند که جسم نیست پس قابل رؤیت هم نیست، یعنی معتزله این رو میگفتن. اشاعره آمدند و گفتن اصلا ببینیم مرئی بودن یک شی چیست، شروطش آیا باید جسم باشه؟ و با طرح مباحثی درباره حقیقت رؤیت گفتن که نه، جسم بودن شرط لازم قابل رؤیت بودن نیست. و بعد هم پاره مباحثی که از این سنخ وارد لیترچر الهیاتی ما شد و از همینجا شما میتوانید ببینید پاره از اختلافات میان اشاعره و معتزله رو و اموری که در زمره پیش فهمهای اونها بوده به تعبیر شبستری. یعنی خیلی از این امور درسته که ناظر به متن مقدس و سنت دینی بوده، اما خود این مباحث ایستاده بر پای خود بوده است. ایشون بخشی از اصولی که اشاعره برگرفتند رو از کتاب العبانت عن اصول دیانه ترجمه کردند که در کتاب شما می توانید ببینید. من فقراتش رو می خوانم. روش دینی و ایمانی ما پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر و روایات اصحاب پیامبر و تابعان آنها و پیشوایان حدیث است و فقط این مبادی را پذیرفته ایم. ما به خداوند و فرشتگان و کتابها و فرستادگان وی و آنچه آنها آوردن و آنچه راستگویان از پیامبر خدا نقل کردن اقرار میکنیم و هیچ مطلبی از آنها را رد نمیکنیم. اقرار میکنیم به وحدانیت و همه صفات خداوند، به بندگی و رسالت و راهنمایی پیامبر اسلام، به دین حق اقرار میکنیم که خداوند انسانها را از گورها برخواهد انگیخت، اقرار میکنیم خداوند بر عرش خود تکیه کرده، همونطور که در قرآن فرمود الرحمن علی العرش استوا، خدا وجه یعنی چهره دارد، همونطور که در قرآن گفته و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، خداوند دو دست دارد، همونطور که در قرآن گفته خلقت بیدی. ما به همه اینها معتقد هستیم ولی کیفیت آنها را نمی‌دانیم. اینا فرمودید ما به همه اینها اعتقاد داریم اما کیفیت آنها رو نمیدانیم. این موضع اشاعره است و میبینید که ابوالحسن اشعری این رو این چنین نقل میکنه. معتقد بودن که کسی مثل عرض میشود که احمد ابن حنبل میگفت که کیفیت تکیه زدن خداوند بر عرش بر ما مجهوله ولی ایمان به اون واجبه. ابن تیمیه هم چنان که جناب شبستری آورده است بر همین نهج عرض می شود که پیش می رفتن. حالا نهایتا نتیجهی که می خواد بگیره شبستری از این بحثا این است که هر یک از این متکلمان اشعری و معتزلی وقتی که با یکدیگر بحث می کردن پاره مبادی و مبانی و به قول ایشون پیش فهمهایی داشتن که بدون محفوظ گرفتن اونها نمی توانستن با مخاطب خود رابطه ذهنی به قول ایشون برقرار بکنن و این امور است که ریزش کرده بود در پیش فهمهای اونها و پیش انگاره ها و نهایتا فهم از متن مقدس و سنت دینی. خب پس از این می رود به سروقت متکلمان معتزلی برای توضیح این که ببینه خانش اونها از متن مقدس مفروض و متوقف بر چه مفروضاتیه. گفتیم چند نهله رو از یکدیگر جدا میکنه برای توضیح تکثر و تنوع حاکم بر فهم دینی. خب به پاره از آثار معتزله میپردازه، مشخصا به قاضی عبدالجبار که از مهمترین متکلمان معتزلی مذهب بوده. میگوید که بسیاری از اعتزالیون در آثار خود تصریح کرده اند که توحید و عدل و صفات ذات و افعال خداوند رو نمیشه ابتداعا از قرآن به دست آورد و این کتاب منشأ اصلی و نخستین برای تبیین این معرفت ها نیست. در واقع به نظر متکلمان معتزلی سرآغاز این معرفت ها عقله و دین در مسئله شرع تایید کننده عقله. خب اشاعره اینجا با این نظر مخالف بودند. رأیشون این بود که وحی در باب توحید و صفات سخن مشخصی داره و گزارشگر از غیب هم هست. بعد مثالی میزنه از قاضی عبدالجبار که در کتاب مشهور المغنی فی ابواب توحید و العدل میگه که این عین تعبیر قاضی عبدالجباره که سخن خداوند بر عقلیات چون توحید و عدل دلالت نمی کنه و میگوید دلالت ابتدایی قرآن بر عقلیات محال است. در واقع رأی اونها این است به تعبیر امروزین تر احیانا ما پاره مستقلات عقلیه داریم، پاره مبادی و مبانی اکسیوم های عقلی داریم که با عقلمون بهش میرسیم. مثلا به حسن خوبی میرسیم، به حسن عدالت میرسیم، به قبح ظلم میرسیم. اینکه عدالت حسن است و ظلم قبیح است اینا در اداد تأملات و عرض میشود یافته های عقلانی ماست و به مدد اونها اون وقت میتوانیم احکام شریعت و مراد خداوند رو دریابیم. این اکسیوم های عقلانی از نظر معتزله باید در کار باشند برای به دست دادن فهم درستی از متن. حالا میرسیم بعدن به ابن رشد که چگونه ایشان هم از این منظر و به نحو دیگری البته به مثابه یک فیلسوف مسلمان به سروقت تفسیر متن رفته. این همان است در قلم روی اخلاق هم مثلا قصه حسقوب عقلی که آوردم یا حسقوب ذاتی که در آثار متکلمان معتزله دیده می شود از همینجا نشأت می گیرد. خب اما اشاعره چنان که می بینید موضع دیگری داشتن. حالا ملاحظه بکنید باز یکی از مباحث مهمی که اینجا جناب شبستری نقل میکنه و موضوع جالبی هم هست از مسائل بحث برانگیز از اولین صده های هجریه. اونم عبارت است از قصه توصیف خدا با صفت متکلم و اینکه خداوند به چه معنایی سخن میگوید با مخاطب خود، چون سخن گفتن یک پدیده انسانیه. به چه معنا باید به خداوند این امر رو نسبت داد؟ شاید پیچیده ترین و مهمترین مبحث کلامی آن روزگاران و چه بسا امروزه همین باشه. متکلمان اشعری خب در این باب تحفظ بیشتری داشتن. اونا فکر میکردن که اصل کلام خداوند رو باید کلام نفسی بدانند و کلام لفظی ترجمان آن خواهد بود و صفت تکلم را هم به اصطلاح به این معنا در معنای متعارف و متداول به خداوند نسبت بدهند. دستشون به این معنا تحفظ می کردن، یعنی کاری به تأملات عقلی نداشتن، بیشتر می کوشیدن آنچه که می گویند صفت تکلم رو در معنای متعارف کلمه از خداوند نگیرن. اما برخلاف اشاعر معتزله می گفتن که متکلم عبارت از فاعل کلام است و سخن خدا هم عبارت است از آواهای آفریده شده و چون خداوند آفریدگار این آواهاست پس متکلم نامیده میشه. متکلم بر همین سیاق معتزله پس از اتخاذ نظریه‌ای در معنای سخن خداوند آمدن و نظریه پردازی کردن. خیلی نکات جالبی گفتن معتزله، حالا من مایلم به بخشی از آنها امروز بپردازم، از این جهت که هم جناب شبستری به اینا پرداختن، هم این که بهتر میشه فهمید این تکثر و تنوع رو و حتی قیاس کرد با پاره از آراء فیلسوفان زبان و متألهان معاصر. اتفاقا جناب شبستری در یکی از فوتنوت های این بخشی از کتاب اشاره میکنه به قرابت میان آراء قاضی عبدالجبار و فیلمثل نظریه پردازانی مثل شلالماهر و دیلتای. من حالا از منظر دیگری میخواهم آنچه که ایشون میگوید رو توضیح بدهم. ببینید سخن جناب شبستری یعنی صورتبندی ایشون از رأی متکلمان معتزلی این است که خب مسئله اصلی اونها چگونگی فهم کلام خداوند بود و رأی اونها این بود که ما باید از روی اوصاف و حالات انسان و گوینده و نحوه دلالت لغوی واژگان به معانی مندرجه در اونها دست یابیم. می گفتن اگر خداوند رو می خواهیم متکلم بشماریم باید بدانیم که قصد او از سخن گفتن چی، یعنی دقیقاً آنچه که ما در عالم انسانی از سخن گفتن مراد می کنیم و می فهمیم. یکی دستیابی به قولشون به مواضعه، یعنی مواضعه‌ای که ما در عالم انسانی داریم دیگه. شما وقتی که واژه کتاب رو به کار میبرید خود که و تا و الف و ب وضع انسانیه و بعد معنایی که برای مترتب میشه قوام بخش معناداریه. درسته که ما کتاب رو بدین معنا به کار میبریم، عرض میشود که قلم رو بدین معنا و بر همین سیاق، چون یه پدیده انسانی اولا و به ذات سخن گفتن. مسئله موازنه اینه که زبان و دلالت واژگان و ترکیبها بر یک معنا یه امر انسانی قراردادی و اعتباریه. معتزله این رو پذیرفته بودند و از اینجا آغاز کردند و نوعی مواجهه انسانی با مقوله وحی رو مد نظر قرار دادند. وقتی ما میگیم زبان یک پدیده انسانیه و این انسان‌ها هستند که میان اسم و مسما، مسما یعنی آنچه که اسم بهش ارجاع میدهد، من میگویم فرض کنید گل در زبان به گل بیرونی که نشان اشاره میکنیم این در واقع مسمای اونه که مولوی در مثنوی میگوید اسم جستی رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. مرادش همینه، میگه اسم جستی حالا برو سراغ مسما، یعنی مدلول و مابعضاش. من وقتی میگم مه یعنی ماه، برو آسمان رو نگاه کن، نه اندر آب جو، یعنی مسما رو میخواد بگه که چه نسبتی با اسم داره، از تعابیری و تفکیک هاییست که خب قدما میکردن. اما تأکیدی که اینجا شبستری از لسان معتزله داره این است که وقتی ما میگیم زبان پدیده انسانیه و این انسانها هستن که میان اسم و مسمیات رابطه برقرار میکنن، اون وقت باید بپذیریم که اسما برای مسمیاتی که در اختیار انسان وضع شده، یعنی وقتی برای ما قابل فهم است و بدین معنا اگر خدا با زبان انسانها سخن گفته باید بپذیریم که وحی در بند مفاهیم انسانی افتاده و با اندازه های این مفاهیم محدود شده. بعد ایشون میگه که این سخن معنایش این است که وحی چیزی جز مفاهیم انسانی رو بیان نمی کنه و محتوایی هم جز آن چه با عقل به دست می آید نداره. بعد میگوید که اشاعره البته خب از التزام به این مطلب سخت احتراز می کردن و معتقد بودن وحی گزارش کردن خداوند از خود است. ببینید برای اینکه سویه های هیومانیستی که مسئله رو کمرنگ بکنن، اشاعره میگفتن وحی گزارش کردن خدا از خوده، مؤلفه انسانی نمیخواستن در آن محوریت پیدا بکند و میگفتن که هیچ امکان نداره این گزارش خداوند از خود پیش از فرود آمدن وحی در دسترس انسان باشه. عنایت فرمودید. پافشاری اشاعره بر وجود کلام نفسانی و متکلم انگاشتن خداوند بدین معنا، خب راه اونها رو از اشاعره، از ببخشی معتزله جدا میکنه. شبستری میخواد توضیح بده که چقدر این بحث های دراز آهنگ در واقع پیش از رجوع به فهم متن مقدس رخ داده و اشاعره و معتزله این چنین در برابر یکدیگر صف آرایی کردن. بعد پیشتر میره، این بحثاش برای من جالبتر بوده بدین معنا که دقت متکلمانی مثل قاضی عبدالجبار همدانی و ژرف اندیشی اونها رو هم نشان میده. خب معتزله پس در نخستین شرط از شروط دلالت سخن، یعنی من سخنی که میگویم افاده معنا بخواهد بکند، اشاره کردم که به وجود مواضعه و قراردادهای انسانی تأکید میکردن، همان چه در عالم انسانی هم رخ میده دیگه. من فارسی زبان وقتی که میخواهم زبان انگلیسی یاد بگیرم، یا یک فارسی زبانی که میخواهد زبان فارسی یاد بگیرد، یک کودکی که کامپیتنسی مکفی نداره، باید ابتداعاً بداند مواضعه های ما چیست. یعنی ما کلمه ساعت رو فیلمثل برای چه وضع کرده ایم، کلمه درخت رو برای چه وضع کرده ایم، کلمه خیار رو برای چه وضع کرده ایم و قصه الهازا. این اون مواضعه است، یه امری که در عرض می شود عالم انسانی و سخن گفتن به مدد زبان رخ میده. بعد شرط دوم هم که عبارت است از شناخت صفتها و حالتها و قصد متکلم. این رو هم قاضی عبدالجبار در آثار خودش به کار بسته و در کتاب متشابه القرآن از صفتهای گوینده نقل میکنه. مثلا میگه که یکی از نکات جالب که حالا در بحث فلسفه زبان تحلیلی قرن بیستم هم خیلی بحث شده، این که وقتی قصدی که میکنه گوینده برای گفتن یک امری قصد چه کرده؟ به اصطلاح، حالا این اول تعبیر فنیش رو میخوانم بعد مثال میزنم که روشن باشه، به اصطلاح خبر از آن جهت به مخبرون عنه دلالت میکنه که با آن اخبار قصد شده باشه، و الا اگر قصد اخبار نشده باشه کلام به خودی خود دلالت نداره. مثلا اگر من بگویم که خورشید به دور زمین میگردد، یا بالعکس فرقی نمیکنه زمین به دور خورشید میگردد، فرقی نمیکنه از این جهت که اخبارش در اینجا یعنی مفاهمه تفاوتی نمیکنه. حالا شما باید یک سخنی رو بفهمید بعد به صدق و کذبش باور پیدا کنه، از این جهت که اخبارش در اینجا یعنی مفاهمه تفاوتی نمیکنه. حالا شما باید یک سخنی رو بفهمید بعد به صدق و کذبش باور پیدا بکنیم. حالا این وقت است که کسی یک جمله خبریه رو میگه اما قصد اخبار نکرده. مثلا چه؟ مثلا من تو خواب اینو بگم، یا یه بچه چند ساله اینو توتیبار تکرار بکنه. ببینید تعابیر از دهان او خارج شده اما ما تردید داریم که او قصد اخبار و اطلاع رسانی کرده یا نه. این که من یک سخنی از دهانم خارج بشه به تنهایی افاده معنا نمیکنه، دلالت بر امری نمیکنه، مگر اینکه شما اطمینان حاصل کنید به قدر طاقت بشری که این سخن به قصد اخبار گفته شده، به قصد انشاء گفته شده. در سربازی وقتی که شما میروید، من تجربهش رو داشتم، دوستان دیگری هم که اینجا هستن داشتن، خب خیلی از اون سخنها انشاء، یعنی احکام هنجاریه، در اون زمینه و زمانه است که وقتی که رئیس گردان یا اون گروهانی که شما هستید به شما میگه به چپ چپ، در اون سیاقی که اون وقت شما از اون معنای تبعیت رو میفهمید و شما رو مذمت میکنن اگر از اون دستور تبعیت نکنید. اما در همون فرض بفهمید که همون تعبیر رو شما خوابیدید برادر کوچکترتون شب تو خواب بگه به چپ چپ، میشه دیگه. ببینید تعبیر از دهان خارج شده اما اون سیاق به شما میگه که این افاده انشاء نمیکنه. انشاء یعنی حکم باید و نباید، افاده انشاء نمیکنه، چون زمینه و زمان سیاقی که داره شما میگید که حالا این تازه بیدارم بود افاده انشاء نمیکرد، برادر کوچکتر من میگه به چپ چپ، حالا بگه چه برسه به اینکه تو حالت خواب داره میگه، میدونی؟ یا یه بچه به شما بگه به چپ چپ، یه چیزی شنیده باشه توتیوار اینا رو بگه. اینا فرمودید اینا اون به اصطلاح عرض میشود که شناخت صفات ها و حالات و قصد متکلمه، برای اینکه ما بفهمیم به چه امری سخنی دلالت میکنه. دلالت هنگامی محقق میشه که انسان ابتداعاً به دست آورد که گوینده به طور جدی داره سخن میگه و اخبار از اون سخن رو اراده کرده. وقتی از ممکنه من یه سخنی رو بر زبان جاری بکنم اما به جای حکم و انشاء دارم تمنا میکنم از شما. دقت میفرمایید؟ این فرق میکنه سیاقش با سیاق عرض میشود که امر. و خب قاضی عبدالجبار میگه که برای تحصیل دلالت باید همه این مقدمه ها رو پیش چشم آورد. جالبه اینا کاملا نکاتی است که در پاره ای از آثار فیلسوفان زبان قرن بیستم به تفصیل به بحث گذاشته شده. من خاطرم هست یه خاطری نقل بکنم از دوران دبیرستانمون و بعد پاره نکات فنی فلسفی هم به اختصار عرض بکنم که اصولیین ما چگونه همین تعابیر رو آورده اند برای ایضاح بیشتر سخن شبستری و توسعاً رأی معتزله. یادمه دبیرستان که بودیم، خب برخی از اوقات یا نه برخی نه هفتگی این چنین بود، ببخشید نه همین برخی از اوقات این چنین میشد که شما این تجربه رو داشتید دیگه، مثلا فلان معلم سر کلاس نمی اومد، مریض میشد رفته بود سفر، یا حالا اگر از قبل گفته بودن سفر از قبل میدونستید که هیچی، ولی اگر نمیدونستید میومد معلمتون میگفت که یا دفتر به شما میگفتن که نیومده. یادم ما دبیرستان بودیم دوم و سوم دبیرستان و یکی از معلمای ما، یعنی معلم اصلی ما، ما معلمی داشتیم به اسم معلم راهنما که حالا خودش یه درس رو میداد اما ارگانایز کردن همه کارهای ما در طول سال با ایشان بود. از قضایشون ساکن تورنتو هن. آمدن اینجا و عرض می شود که موف کردن. بعد یادم برخی از مواقع فیلم مثلا کلاس مثلثات ما داشتیم دوم یا سوم دبیرستان که خب کلاس سختی هم فیلم مثلا بود، ایشان می آمد و می گفت که امروز یک کاری برای معلمتون پیش اومده آقای عبداللهی فیلم مثلا و شما کلاس ندارید و به جاش فیلم مثلا الان تکالیف فیزیکتون رو حل میکنید، مثلا فرض بفرمایید. و من اولش با خودم فکر کردم که برید ورزش بکنید ولی چون عقبید الان اینجا عرض میشود که این کنم. من وقتی که این رو میگفت صدای بچه ها در میومد، هی اه و اوه که آخه چرا فلان و بریم ورزش بکنیم. حالا پاسخ ایشون منظورمه، ایشون میگفت کسی نظر شما رو نپرسید، سخنی که گفتم جمله امری بود و خبری پرسشی نبود. حالا ببینید این همون سیاق دیگه، یعنی در یه سیاقی که نظر من و شما پرسیده میشه، خب به ما بگن که بریم شما میخواهید الان فعلا مثلا تکلیف فیزیک حل کنید یا بریم فوتبال بازی کنید، اون موقع خب این سخن جایی داره. ایشون میخواست بگه که در سیاق و زمینه‌ای که من سخن میگم کسی رأی شما نظر شما رو نپرسید، جمله خبری بود به قول ایشون. البته امری هم دقیق‌تر بود تا بگه خبری، چون میگفت این کارو باید انجام بدهید. علی ای حال مرادم تأکید بر مقوله سیاق است و اینکه چگونه این نحوه دلالت بر یک امر چه نسبتی داره با مرادی که متکلم از اون میکنه و مراد متکلم یعنی دقیقاً با زمینه و زمانه نسبتی داره. گفتم اگر این حرفی که خواب باشه بزنه، در یه حالت مستی و ناهوشیاری بزنه، اینا تماماً احکام مختلفی داره، هرچند یک سخن است که از زبان عرض میشود که خارج می شود. به اصطلاح فیلسوفان تحلیلی بعد ببینید اینو sincerely، این واقعا مراد کرده که بر زبان جاری کنه، اخبار یا انشاء رو مراد کرده یا نه. اینا فرمودید بحثایی که فی المثل در آراء ویتگنشتاین متأخر شما می بینید از زمانی که برگشت به کمبریج و خب کتاب بلو اند براون رو نوشت و کتاب آبی و از آرای دوران نخست فلسفی خود دست چست، دقیقا متضمن همین معنا بود، یعنی مفهوم لنگویج گیم و نسبت وسیق میان پرکتیس و کانتکستی که شما قرار در آن گرفته اید که اینا قوامبخش معناست. یه مثالی میزنه او که یعنی برای این که ما بفهمیم چگونه سیاق و کانتکست قوامبخش معناداری، اتفاقا بعدها، حالا اینو بعدا انشاءالله بهش میرسیم، در آثار متأخر جناب شبستری توجه به آرای برخی از این فیلسوفان دیده میشه. زمانی که هرمنوتیک کتاب و سنت رو مینوشت نه، در آرای متأخر وحشناسی که بعدا بهش میرسیم. خود من هم توفیق داشتم اون اواخر ایام که ایران بودم در این باب مفصل با ایشون گفتگو میکردیم، خدمتشون میرسیدم در جلسات مختلفی، بحثای فلسفی یادم راجع به فرگه، ویتکنشتاین، مفصلا ایشون میخواستن که از این ایده ها هم بهره بگیرن، خودشون هم البته تأمل کرده بودن، این مطالعاتی مبسوطی در این باب داشتن و در اینجا اشاره به شلارماخه و دیلتای میکنن و هرمنوتیک جدید. اما من فکر میکنم به تعبیر فلسفی تر اگر بخوام در حوزه تئوری اف مینینگ بحث بکنیم، شما هم به فیلسوف کمبریجی مثل ویتکنشتاین متهم میکنه و بعداً هم البته ببخشید این بحث رو است که سرل میکنه، میگه که پاره ای از افعال هستن که ما در زبان اونها رو به کار میبریم، بر زبان آوردنشون همان کنشی است که به همراه اونها صورت میگیره، نه اینکه بعدن یک کنشی در برسه. مثلا تبریک گفتن، من به شما تبریک میگم بابت ازدواجتون، بابت قبولیتون در آزمون ورودی، میگه این تبریک گفتن عین تحقق فعله، نه اینکه یه امر دیگری باشه. حالا دقایقی داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشوم، صرفا مرادم این است که توجه به این امور و اینکه پیچیدگی مکانیزم دلالت کردن از نکاتی است که خب مد نظر متکلمان ما بوده است و در فلسفه جدید هم مفصلا به بحث گذاشته. مثلا باز تفکیک میان دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه، اصولیین ما راجع به این بحث کردن. من ایامی که انگلستان درس می‌خواندم فلسفه، با یکی از شاگردان آیت الله منتظری که ایشان هم همون ایام بودن در شهر برمنگام، خاطرم هست جلسات هفتگی مرتبی داشتیم، هم با هم فلسفه ویتکنشتاین می‌خوندیم، من به ایشان میگفتم، بعد یه مقداری مباحثه علم اصول میکردیم، مبحث الفاظ. چند ماه این جلسات ما ادامه داشت. خاطرم هست اونجا خوب که بحث از دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه و نسبت میان اونها هم عرض می‌شود که آنچه که در علم اصول بحث شد یکی از مصادیقش همینه، یعنی باز بحث مراد متکلم. بذارید این نقل قول رو از آقای شبستری بخوانم که ایشون هم به این امر اشارتی داشتن و پس از آن از این بحث عبور بکنیم، یعنی همون دقایق و ظرافتی که متکلمی مثل قاضی عبدالجبار بر آن انگشت تأکید نهاده است. ایشون میگه که اصولیان، یعنی اصولیین، بحثی کردن ذیل عنوان دلالت تصدیقیه. معنای دلالت تصدیقی این است که مدلول کلام فقط عبارت است از آنچه میتوان آن را مراد متکلم نامید، نه آنچه از واژه ها و جمله ها در ذهن شنونده میگذرد. به عقیده اصولیون شنونده کلام باید قبلا چهار مطلب را احراز کند تا برای کلام دلالت حاصل شود. مطلب اول عبارت است از اینکه گوینده در مقام بیان و افاده است، یعنی واقعا عزم جدی داره که یک سخنی رو با شما در میون بذاره. مطلب دوم احراز جدی بودن گوینده و شوخی نداشتن وی است، چون ممکن است گوینده در مقام بیان و افاده باشد اما افاده شوخی بکند. مطلب سوم احراز این مطلب است که گوینده معنای کلامش را قصد کرده است، یعنی مثلا اگر میگوید آسمان کبود رنگ است، واقعا معنی ظاهر از آن را اراده کرده است. چهارم احراز این مطلب است که وی قرینه ای که دلالت بر اراده خلاف موضوع له کلام کند نصب نکرده است. به عقیده اصولیین تا این چهار مطلب احراز نشود، دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت گفتار بر مراد گوینده، حاصل نمی شود. بعضی از اصولیین مثل محمد حسین مظفر گفتند که بر ساختن مفهوم دلالت تصدیقیه و شرایط آن از آن خواجه نصیر طوسیه، ولی ظاهرا شبستری میگه که قاضی عبدالجبار همدانی اولین کسی است که این مطلب رو به صورت مدون طرح کرده. ببینید باز برای اینکه روشن‌تر بشه معنایی که ازش مراد میشه، شما علامت ورود ممنوع رو در نظر بگیرید، مثالایی میزنم که برای همه ما روشن باشه. من اگر این علامت رو میبینم، یک تابلوی قرمز رنگی که حالا وسطش یه علامت یه خط، بگیم این به چی دلالت میکنه؟ خب دلالت تصدیقی این یعنی بر این امر است که شما فعل مثلا وارد این خیابان نشوید. حالا یه سوال، اگر من بیام و توی خانه ام یه جای مثلا توی زیر زمین، وقتی که برم ببینم یه تابلوی اون گوشه افتاده، همین تابلوی ورود ممنوع افتاده باشه لای خرت و پرتای من تو زیر زمین، حالا من داشتم، دلالت تصوریه به اصطلاح تفاوتش با دلالت تصدیقی اینه، وقتی که این تابلو گوشه زیر زمین افتاده، تابلو که همون تابلوه، چرا اونجا شما یه دفعه فکر نمی‌کنید، خودتون نگاه نمی‌کنید یا نگاه بکنید نباید دو قدم برید جلوتر، یا اصلا یه معنای دیگه براتون میده؟ این مال همون سیاقی است که مد نظر قرار میگیره. فعل مثل در اینجا دیگه این شروطی که برشمردم، همون شرط اول اینجا اصلا فاقده، یعنی اینکه گوینده در مقام بیان و افاده است. حالا اینجا یعنی گوینده جمعی که این تابلو رو گذاشته، چون گوینده در مقام افاده دلالت وقتی بوده که این سر چهارراه باشه یا سر فلان خیابان باشه. وقتی این تابلو رو من گوشه زیر زمین پیدا میکنم، درسته که این رو میبینم، این همون تابلوه، به یه چیزی دلالت میکنه، یعنی شما نگاه، اما این دلالت تصوری است به قول قدما، به قول اصولیین ما، یعنی متکلم مراد نکرده جدا از شما. اینجا متکلم بگید حالا قانونگذار، فرقی نمیکنه دیگه، شارع، کسی که قوانین راهنمایی رانندگی رو وضع کرده، تفاوتی که نداره. اینجا دلالتی بر امری نمیکنه، تابلو همون تابلوه، اما دلالت بر امری نمیکنه. شما اونجا نباید فی المثل به هراسید یا ببینید حالا من جلوتر از این تابلو فرض کنیم وسط زیر زمین باشه یا وسط گوشه پارکینگتون باشه، میگه پس من اون طرف تابلو نباید برم؟ نه، معنی نداره. حالا همین لبخندی که شما بر لبانتون نقش میمنده حاکی از همینه، چون تابلو که همون تابلو، اصلا فرض کنید همون تابلو رو کندی، یعنی این همین تابلو با میلش رو شما توی زیر زمین ببینید افتاده تو گاراژ، تابلو که همون تابلوه، چه اتفاقی افتاده؟ شما نگاه میکنید میله که هست، تابلو هم که هست، اما این دلالت تصدیقیه، یعنی به این معنا، یعنی دلالتی که عزمی شود دلالت گفتار بر مراد گوینده باشه، یعنی گوینده مراد کرده باشه و شما هم بپذیرید که نباید از اون طرف این اون طرف فرض کنید تابلو برید. اما همین رو شما سر چهارراه که میبینید چیکار میکنید؟ حواستون هست که ازش عبور نکنید. این اون دلالت تصدیقی است، تفاوتی نمیکنه، چون تابلو هم یه ساینه دیگه، فرقی نمیکنه. حالا من نمیخوام وارد بحثای فنی تر و عرض می شود که سمنتیکش بشم، اما همینه در واقع به نزد ویتکنشتاین. اگر من خواهم این معنا رو بگم، جالبه یه مثالی میزنه، الان اگر خاطرم بیاد میگم خدمتون. بله فرض بفرمایید که الان اگر خاطرم بیاد، اما همین کانتکست، یعنی شبیه آنچه که گفتن یه بچه یه تعبیری بر زبانش جاری بشه، اگه یه شیر که در قفس ایستاده اینجوری در نظر بگیریم، بله اینجوری، حالا من یه مقدارم دارم مثال صورت بندی میکنم، بله یعنی یه قدری دخل و تصرف درش میکنم، شما فرض کنید که یه شیری توی قفسه، شما رفته تو باغوش دارید با این عرض میشود که دیدن میکنید از قفس، بعد یه ساعتی هم به دست شیر باشه فرض کنید، بعد شیر یه نگاهی به ساعت بکنه، باز فرض کنید همینجوری به ساعت نگاه بکنه، نگاه بکنه، بعد بتونه این چند تا آوا از دهانش خارج بشه که داره دیرم میشه یا دیرم شده، فرض کنید یه تعابیر شبیه یاد بگیره بگه، این دلالت بر چه داره؟ چه دلالتی داره؟ آیا واقعا شما فکر میکنید که شیر دیرش شده؟ یا دیر شدن برای من و شما در یه مناسباتی معنا داره؟ نه دارید، ولو اینکه وربالی فرض کنیم این لینگویستیک کامپیتنسی رو داشته باشه شیر که این تعابیر رو بر دهانش از دهانش خارج بشه، بگی دیرم شده و یادم بهش داده باشن یه نگاهی هم به ساعتش بکن، لا چیزم دو دستش ببندن. فرض کنید دقت فرمودید، اینا همون است که بهش اشاره میکنم مثل این تابلوی راهنمای رانندگی، این همون دلالت تصدیقی است به اصطلاح، داخل اون کانتکست که این معنا داره، یعنی با پرکتیس و لنگویج گیم که معنا داره قصه، یعنی اونجا هم شیر داره ادا میکنه الان دیرم شده، اما ما هیچ فکر نمیکنیم این دلالت بر آن چیزی داره که من و شما میفهمیم، چون در این شروطی که بر شما شبستری از قول اصولیین احراز جدی بودن گوینده رو اصلا ما نمیفهمیم چی داره میگه. مثل این که من پاره از تعابیر عرض میشود که زبان ژاپنی الان اینا رو assert بکنم، به تعبیری فیلسوفان تحلیلی assert بکنم، اما به قول اینا sincerely assert نمی کنم، یعنی معنایی که ازش مراد میشه احراز، چون نمیدانم، احراز جدی بودن گوینده نه شوخی، یا اینکه حالا در مرتبه سوم بگم معنای کلامش رو قصد کرده باشه. حالا باز این در این باب در مثالی که الان زدم این روشن‌تره. فرض کنید من پاره‌ای از تعابیر زبان ایتالیایی رو فهمیده باشم، خوانده باشم یه جا، اینا رو هم assert میکنم، حتی sincerely هم assert میکنم، اما معنای اونها رو نمیفهمم، یعنی معنایی که از اون مراد میکنم. این مثال شیری که زدم اگر این رو بر دهانش، این کلمات بر زبانش جاری بشود، شما این که این sincerely assert کرده یا میفهمه داره چی میگه، برای شما هیچ محلی از اعراب نداره. اون تا شبم این کارو بکنه، شما میگه خب یاد گرفته تو تیوار داره انجام میده. دیر شدن اصلا برای اون چه معنایی داره؟ شیر چه میفهمه دیر شدن یعنی چه؟ بنات فرمودی توی مناسبات و روابط انسانی مفهوم زمان بعد برای ما معنا داشته باشه که ساعت معنا داشته باشه و دیر شدن. و باز خاطری نقل بکنم از این گذر بکنیم، این به دلالت تصدیقیه مربوطه. یادم ایامی که انگلیس درس می‌خوندیم یه دوستی داشتیم، اون موقع دکتری ریاضیات می‌خوند و خب چند نفر بودن با هم همخانه بودن، یه خانومی هم بود مال جزایر کارائیب بود اگه اشتباه نکنم، بعد این خیلی به زبان فارسی علاقه‌مند بود ظاهراً و پاره از این موسیقی‌های خواننده های ایرانی رو هم گوش میکرد. من بعضی موقعا که منزلشون میرفتیم این دوستمون رو ببینیم، اونم اونجا بود، تو گوشش یادم این چیزا بود، بعد از ما میپرسید مثلا فلانی کیه، بهمانی کیه، معانیشون که نمیفهمید. دوستاش ولی خیلی ریتم موسیقی اهم از کلاسیک و پاپ، خیلی علاقه من بود به فرهنگ ایرانی. حالا مرادم اینه، یک شب ما نشسته بودیم و دور هم با هم شام خوردیم و این خانم میخواست بره، چون دید که حالا ما دیگه فارسی انگلیسی حرف میزنیم و به حال دوتا از دوستای دیگه ما، منم اونجا میهمان بودم، من که اونجا نبودم، بودن دو داشتن خاطرات میگفتن و ذکر سخنان مألوف برای فارسی زبانان. این گفت من دیگه خداحافظی میکنم، بعد گفت میخوام که خداحافظیمو به زبون فارسی بگم. گفتیم که بعد بهشان گفتن باشه، اپریشیت کردن. بعد گفتش که ببخشید این تعبیر او بود، اینو عرض میکنم برای اینکه، گفت که من الان بلند میشم گورم رو گم میکنم و میرم کفم رو بذارم، یه همچین چیزی. بعد ما اینجوری همه ایمپرس شدیم و تعجب کردیم که این چی میگه. بعد یه نگاهی به ما کرد و گفتش که چی شد مگه؟ بید ما لبخند زدیم، خندیدیم، گفتیم که آخه این که در فارسی معنیش این نمیشه که، این خیلی تعبیر تخفیف‌آمیزیه. بعد برگشت و ما فهمیدیم این دوسته ریاضیدان ما که میخوان پسر شوخی هم بود، این بنده خدا این رو اینجوری ترین کرده بود و این مدت ها بوده که وقتی میخواسته خداحافظی بکنه و شب بخیر بگه این رو میگفته. حالا ببینید این دقیقا همین چیز است که ما به اون دوستمون گفتیم آقا حالا یه نفرم پیدا شده زبون فارسی میخواد یاد بگیره، آخه تو چرا این کارو میکنی؟ با این توضیحی که دادم کجای کار اینجا گیر داشت؟ ببینید اون سخن جدی میگفت، یعنی اولا در مقام افاده امری بود، یعنی میخواست شب بخیر بگه به زبان فارسی، بعدم اولا میخواست این کار رو بکنه، بعدم جدی بود، شوخی نداشت که، یعنی شرط دومم بود، هم در مقام بیان و افاده بود گوینده، هم شرط دوم ما احراز کردیم جدی بودن سخن او رو، اما مطلب سوم این بود که گوینده معنای کلامش رو قصد کرده باشه. این نمیدونست، assert میکرد، اظهار میکرد این کلمات رو، اما نمیدونست اینا به چه معنیست. به همین سبب اون دلالتی که ما میخواستیم حالا برای ماها معنا داشت، اما دقیقاً برخلاف آن چیزی بود که او میفهمید. باری بگذاریم از این نکات، اینا رو همه توضیح دادم تا بگم که شبستری اگر میخواد تفصیلش رو میتونید از روی متن هم ببینید، در مقام توضیح این است که متکلمان معتزلی مذهب این رأی رو داشتند در باب نسبت میان کلام وحیانی و چگونگی تکون معانی این عبارات و دلالتشون بر از میشود معانی و برای مخاطب، برخلاف متکلمان اشعری مذهب. اونا نمیخواستن سویه های انسانی وحی رو جدی بگیرن و به همین سبب هم شبستری نقل میکنه که به صراحت میگفتن وحی گزارش کردن خداوند از خوده، سویه هیومانیستی که اصلا نداشت برای اونها، برخلاف معتزله. چون معتزله گفتیم از اینجا آغازیدن که زبان رو انسان، خداوند به زبان انسان با ما سخن گفته، علی ای حال. درست هم هست، یعنی شما قرآن رو میخونید، به قول ویتکنشتاین زبان خصوصی که نداره قرآن، همون معانی و مفاهیمی است که برای ما قابل فهمه. از اینجا اون وقت توضیح میده شبستری که پس میبینید که قاضی عبدالجبار هم به مثابه یک متکلم اهل معتزله و ابوالحسن اشعری متکلم اشعری مسلک دو درک از مسئله دلالت و معناشناسی داشتن و این پیش فهم اونها ریزش کرد در نحوه تفسیر کتاب و متن مقدس. خب من چون وقت زیق است و عرایض من هم به درازا انجام میده و مایلم تا 10 دقیقه یه ربع دیگه حد اکثر بحث رو جمع‌بندی بکنم، بذارید به ابن رشد و مرحوم طباطبایی هم بپردازم. فکر میکنم کفایت میکنه، برخی نکات دیگه هم یادداشت کرده بودم دیگه، این میزان برای فهم عمیق‌تر سخنان شبستری کفایت میکنه. ابن رشد میدانید فیلسوف مهمی است در سنت فلسفه اسلامی، البته در میان ما فارسی زبانان چندان شناخته شده نیست و آثار کمی در باب او نگاشته شده و منتشر گشته. ابن رشد یکی از سوالایی که بهش مشغول بوده این بوده که آیا آموختن فلسفه و منطق، ببخشید فلسفه و منطق، حرام، مباح یا واجبه؟ پاسخ او به این پرسش این بوده که چون انسان با ابزار منطق و فلسفه در عالم نظر میکنه و سانه عالم رو میشناسه، آموختن اونها نه تنها حرام نیست بلکه واجب یا مستحب. او حتی اشارتی به پاره از آیات قرآن میکنه، مثل فاعتبروا یا اولی الابصار، یا فرض بفرمایید که و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و میگوید قرآن انسان رو ترغیب میکنه تا با قیاس منطقی در موجودات نظر کنه و عرض میشود که از قیاسی هم که مؤدی یعنی منتج به معرفت میشود بهره بگیری، یعنی برهان. بعد اضافه میکنه که البته هر کسی که بخواد خدا رو بشناسه باید قبلا انواع برهانها رو بشناسه، یعنی ما جدل داریم، مغالطه داریم، مقبولات داریم، مسلمات داریم، مشهورات داریم، یقینیات داریم. میگه همه اینها هست و در این حال به مراتب مختلف هم باور داره. میگه که پاره از مؤمنان براشون نیازی نیست شما سخن فلسفی بگی، بدین معنا که اینا میخوان به شر عمل بکنن. اما کسانی که در پی احراز معرفت تفصیلی درباره خداوند و صفات او هستند باید از این ابزار ادوات منطقی بهره بگیرند. بعد شبستری سخنش اینه، استفاده‌ای که میکنه اینه که ابن رشد داوریش اینه که منطق و فلسفه ابزار تحصیل معرفتند و میگوید این غیر از سخن کسانی است که معتقدند قرآن بر مقولات و مفاهیم فلسفی تکیه زده. میگه این دو تا حرفه، یک وقت است که شما میگویید ما مفاهیم فلسفی رو از قرآن اخذ میکنیم که میگه رأی ملا صدرا این بوده، یک وقت هم هست که میگویید به مدد اسباب و ادوات منطقی و فلسفی که یه امر بیرون دینی است به فهم دیانت و متن مقدس همت میگماریم. میگوید دومی ابن رشد. و بعد البته جالبه، این تعبیری است که بعدها هم ما از دیگران میشنویم، میگوید ابن رشد مردم رو به دو دسته عوام و خواص تقسیم میکنه، میگه علم خواص از علم عوام جداست، مفاهیم و مقولات فلسفی متعلق به خواصه، نباید اونها رو به میان عوام برد. و اشارتی میکنه به اینکه پاره از فیلسوفان هم به شاگردان ویژه‌شون فلسفه رو تدریس میکردن، نه به همه. و تأکید میکنه که خیلی از مردم براشون مسائل رو وقتی شما خطابی و اقناعی و به شکل موعظه بگی جواب میده، لزومی نداره با اونها بحث و فحص دقیق منطقی فلسفی بکنی، کافی سخن شأن خطابی داشته باشه، اقناعی باشه، یعنی فرض بر همون موعظه‌ای که کسی میکنه، نفس گرمی که کسی داره در مقام سخن گفتن، میگه همین کفایت میکنه. میگه آنچه که عموم مردم از راه جدل یا خطابه میگیرند و با آن قانع میشن، اهل برهان از راه برهان به اون میرسن. مثلا گزاره خدا عالم است رو ذکر میکنه و میگوید عموم مردم از طریق جدل یا خطابه به آن معتقد میشوند، اما فیلسوف از راه برهان، از راه برهان. خب اینا رو توضیح میده. بعد اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم که مهم است، میگوید که اگر ما آمدیم و جایی در مقام تفسیر آیات برخوردیم به اینکه ظاهر قرآن فی المثل با مستقلات عقلی ما یا با اون ابزار و ادوات منطقی و فلسفی نمیخونه، ایشون میگه که ما باید اینجا عدول بکنیم از ظاهر متن مقدس، و قصه تأویل هم میگه به همین معناست و با اون همدله، و اینجا کاملا همدلی میکنه با معتزله برخلاف اشاعره. اشاعره دامنه تأویل رو گفتیم خیلی محدود میدانستن، و ابن رشد هم البته وارد این مبحث میشه و توضیح میده که چرا باید پاره از مواقع از معانی حقیقی آیات عدول کرد و به معانی مجازیشون رسید، چه در شریعت چه در متن دیانت، و در هنگام تعارض میان برهان و ظاهر قرآن به تأویل ظاهر فتوا میده. توجه بفرمایید، در صورت تعارض میان برهان، چون فیلسوفه شیوه او تفلسف است، در صورت تعارض میان برهان و ظاهر قرآن به تأویل ظاهر فتوا میده. و به یک نکته هم توجه داره و اون که میگه اگر ظاهر مورد تعارض مورد اجماع مسلمانان باشه، البته کار مشکل میشه و نمیشه اون امر ظاهری رو به اصطلاح تأویل کرد، و پس از آن نهایتاً میگوید که در چنین مواردی باید در برهان تجدید نظر کرد، و چنین تعارضی دلیل آن است که مقدمات برهان مخدوشه، چون نمیخواد از میشود بر ظواهری که به قول ایشون مورد اجماع مسلمانان است بر علیه اونها بشورد و اونها رو نقد بکنه. حالا موضع اوست، پاره ای از متکلمان یا بگویم فیلسوفان با این رأی همدل بودن، پاره ای نبودن، و عالم عالم کثرت آرا و پیش فهم‌ها و پیش داوری هاست، پیش فهم‌ها بگیم و پیش فرض‌ها. اینا فرمودید، یعنی اون سخنش این بود که ما به هر حال هم یک سورس داریم که شریعت و دیانت است، سورس دیگری داریم که مستقلات عقلی‌اند به توضیح که عرض کردم، و یه جاهای اینها با هم تعارض پیدا می‌کنن. اگر بشود ما هنگام تعارض میان برهان و ظاهر قرآن باید تأویل بکنیم ظاهر رو، اما به شرطی که ظاهر مورد تعارض امر اجماعی نباشه، یعنی مورد اعتقاد عموم مسلمانان نباشه. میبینید دیگه، او هم مکانیزم خودش رو اقامه میکنه برای اینکه ما چگونه به فهم سنت اسلامی همت بگماریم. آخرین مثالی که عرض میکنم و عرایزم را ختم میکنیم، بحث مرحوم آقای طباطبایی و تفسیر مهم المیزان است. نکات خوبی اینجا گفته آقای شبستری، من برخی از اونها رو ذکر میکنم. ببینید، تفسیر المیزان رو نمیدانم، شاید دوستان در مطالعه گرفته باشن، من بخشای زیادی از این تفسیر رو خواندم. مقدمه خوبی داره، رأی خود رو و مشی تفسیری خودش رو مرحوم آقای طباطبایی اونجا به تفصیل توضیح داده. اونجا روش تفسیری عرفا، متکلمان، فلاسفه و محدثان رو نقد میکنه و رد میکنه و معتقد است که روش درست تفسیر قرآن عبارت است از تفسیر قرآن به مدد قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، یعنی بخش‌های مختلف قرآن باید یکدیگر رو معنا بکنند. میگوید محدثین به جمود دوچار شده اند و عقل رو تعطیل کرده اند. بر روش متکلمان و فلاسفه هم اشکال وارد میکنه، میگه اونها کارشون تطبیق بوده نه تفسیر. روش متصوفه رو نقد میکنه، معتقد اونها چون در باطن خلقت سیر میکنند فقط به آیات انفسی اعتماد کردند و به آیات آفاقی و ظاهری توجهی نداشتند. نوعی ازوتریزم یعنی باطنیگرایی در کار آنها میدیده است. و بعد از سوی دیگری مثال میزنه، میگه که در عصر جدید هم یک کسانی آمده اند و علم جدید رو مبنا قرار داده اند و گفته اند که مواردی که ظواهر آیات با مسلمات علم جدید منافات داره تا رفتند، چون آنچه را که علم به انسان گفته مسلم انگاشته اند میخواهند قرآن رو به علم تطبیق بدهند. و به این جماعت میگه اینا اصالت تجربه و پرگماتیستن و به نظر اونها اون بخش از ظواهر متون دینی که به واقعیاتی مثل عرش و کرسی و لوح و قلم ارجاع میدهد میخوان یه جوری تأویل بکنند. میگوید از این حیث فرقی نمیکنه، یه عده به مدد علوم فلسفی در کار تطبیقن، یعنی تطبیق قرآن بر علوم انسانی، و عده هم در کار تطبیق قرآن بر علوم تجربی هن. و بر همین اساس در کتاب قرآن در اسلام ایشون میگه که ما چند تا راه برای تفسیر قرآن داریم، دو تا راه رو برمی‌شماره و نقد میکنه و راه سوم که عبارت است از تفسیر قرآن با قرآن از نظر طباطبایی تفسیر موجه است. خب شما ببینید، بذارید یه نقل قول از آقای طباطبایی بخوانم برای شما که در کتاب قرآن در اسلام آمده است و جناب شبستری همون رو نقل کردند. ایشون میگه که از جانبی قرآن مجید کتابی است همگانی و همیشگی و همه را مورد خطاب قرار داده، به مقاصد خود ارشاد و هدایت میکند و نیز با همه به مقام تحدی و احتجاج میآید و خود را نور و روشن کننده و بیان کننده همه چیز معرفی میکند و البته چنین چیزی در روشن شدن خود نباید نیازمند دیگران باشد. نباید نیازمند دیگران باشد. و بعد در مقام احتجاج به این که جناب طباطبایی که قرآن کلام بشر نیست و مستقلن به معنا دلالت میکنه، باز تعبیر از طباطبایی است. قرآن کلام یک نواختی است که هیچ گونه اختلافی در آن نیست و هر گونه اختلافی که به نظر میرسد به واسطه تدبر در خود قرآن حل میشود. ببخشید، به واسطه تدبر در خود قرآن حل می شود و اگر کلام خدا نبود این طور نبود و اگر چنین کلامی در روشن شدن مقاصد خود حاجت به چیز دیگر یا کس دیگر داشت این حجت تمام نبود، زیرا اگر مخالفی مورد اختلافی پیدا کند که از راه دلالت لفظی خود قرآن حل نشود، این اختلاف از هر راه دیگری غیر لفظ حل شود مانند اینکه ارجاع به پیامبر اکرم شود و وی بدون شاهدی از لفظ قرآن بفرماید که مراد آیه چنین و چنان است. البته مخالفی که معتقد به عصمت و صدق آن حضرت نیست اقناع نخواهد شد. به عبارت دیگر بیان و رفع اختلاف پیامبر اکرم مثلا بدون شاهد لفظی از قرآن تنها به درد کسی می‌خورد که به نبوت و عصمت آن حضرت ایمان داشته باشد و روی سخن و طرف احتجاج در آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا با مخالفین دعوت و کسانی است که ایمان به نبوت و عصمت آن حضرت ندارند و قول آن حضرت بی شاهد قرآنی مسلم آنان نمی باشد. بعد به پایین تر، نتیجه این دو مقدمه این است که در قرآن مجید برخی از آیات با برخی دیگر تفسیر می شود و موقعیت پیامبر اکرم و اهل بیت او در برابر قرآن موقعیت معلمین معصومی باشد که در تعلیم خود هرگز خطا نکنند و قهرن تفسیری که آنان کنند با تفسیری که واقعا از انضمام آیات به هم دیگر به دست می آید مخالف نخواهد بود. خب این متن رو عرض می شود که از تفسیر المیزان است، مؤید این معناست. چنان که دیدیم در واقع می خواد بگه اگر قولی از پیامبر رو شما می آورید یا دیگر ائمه، تفاوتی نمی کنه، شأن ایزاهی داره. اگه کسی به اصطلاح به پیامبر به عنوان رسول صادق مصدق باور نداشته باشه، سخنان او هم به اصطلاح چندان به کارش نمیاد. به تعبیر جناب طباطبایی شاهدی نمیتواند باشد مستقلن برای معنای موجه فلان آیه یا بهمان آیه. پس باید چه کرد؟ باید قرآن رو به مدد خود قرآن تفسیر کرد. به تعبیر ایشون باید عرض می شود که آیات رو با برخی دیگر از آیات تفسیر کرد. خب شبستری میگه که خود المیزان که محصول تأملات مرحوم علامه هست، روش‌های دیگران رو تخطئه می‌کنه در تفسیر قرآن و مشی دیگری رو پیش رو می‌نهد، اما نهایتاً اون هم یه مشی است در میان دیگر روش‌های تفسیر قرآن و اشارتی به پاره از پیش فهم‌های فلسفی طباطبایی می‌کنه که چگونه اونها در فهم از متن مقدس و قرآن خواهی نخواهی ریزش کرده و اینگونه نیست که سخن آخر رو طباطبایی زده باشه یا هر کسی دیگری، چون چیزی تحت عنوان قرائت رسمی از دین وجود نداره. مسئله اینجاست، مفروضات و پیشفهمهای طباطبایی مرحوم آقای طباطبایی با دیگر مفسران متفاوت بوده. اینجا برای خود من این بخشش هم جالب بود، باز مبتنی بر تجربه زیسته ما. من خب در دبیرستانی درس می‌خواندم در تهران که بسیار نزدیک به انجمن ضد بهائیت و حجتیه بودم، به لحاظ آموزه‌های الهیاتی عرض می‌کنم، و وقع بسیاری به روایات می‌نهادن و خوب خاطر دارم که هیچ مرحوم آقای طباطبایی رو نمی‌پسندیدن مشیش رو، و معتقد بودم باید قرآن رو در ذیل روایات فهمید و جز به مدد روایات نمیشه فهمید، و با کسانی که بسیار به قرآن فی حد نفسه استشهاد و استناد می کردن به تنهایی مشکل داشتن. از آقای مصطفی طباطبایی شما بگیرید فی المثل، مصطفی حسینی طباطبایی اگر درست بگم، تا عرض می شود که برخی دیگه از مفسرانی مثل مرحوم آقای طباطبایی و دیگران. ببینید همه مسئله اینجاست، من در مقام عرض می شود ارزش داوری اینجا نیستم، هر یک از ما موضعی در این باب داره. من شخصا یه چیزی بین مشی آقای طباطبایی و به هر حال نگاه هرمنوتیستی به متن رو میپسندم و با مشی کسانی که بسیار به روایات بها میدهن همدلی ندارم، هم آزموده ام هم فکر میکنم تکلف و تصنع در اون راه پیدا کرده و کثیری از این روایاتی که از کتب روایی استخراج میشه معلوم نیست که چه میزان سندیت دارن. مهم خود قرآن است، مهمترین سند مسلمانی، و هیچ روایتی نباید قید بزند به قرآن به این معنا که از ظواهر قرآن ما عدول کنیم به سبب فلان و بهمان روایت. حالا بگذاریم، این موضع من است، ممکنه فلانی موافق باشه، بهمانی مخالف باشه، اون اینجا هیچ مدخلیتی الان نداره. مهم نشان دادن این پلورالیتی تفاسیر است و این چنین شبستری با استشهاد به عرض می شود که طباطبایی، فیلسوفی مثل ابن رشد، متکلمان اشعری مسلکی مثل ابوالحسن اشعری یا قاضی عبدالجبار معتزلی، میخواد این تطور آراء رو در میان مفسران متن مقدس نشان بدهد. در آخر این بحث شبستری به قصه داوری یا بگیم خانش عرفا از متن مقدس هم اشاره میکنه و اینکه اونها کاملا باورشون این بود که از ظاهر و باطن قرآن سخن میگفتن اهل تصوف و عرفا، و ادعا میکردن که قرآن ظاهر و باطنی داره. اگر دیده باشید در مثنوی هم ما در همین بنیاد سهروردی که در کار شرح مثنوی هستیم یک شنبه ها، اونجا هم یه داستانی اخیراً خواندیم که در ذیل این روایت مشهور که عرض میشه و قرآن 7 یا 70 بطن داره، و مهم این است که شما اگر از ظواهر عدول بکنید و تعمق بیشتری بکنید و به متن بروید میتوانید معانی به عمق بروید میتوانید معانی دیگری رو دریابید. آقای طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام هم به این آیه اشاره میکنه، یعنی به یکی از آیات، که برخی از آیات ظاهری دارند و باطنی دارند، و شما فی المثل وقتی که گفته شده و عبد الله عبادت کنید خداوند رو و هیچ چیزی رو در عبادت شریک او قرار ندهید، خب ظاهر این کلام نهی از پرستش بت هاست، اما با تأمل و تحلیل و نگاه ژرف‌تر به آیات، عرفا داوریشون این است که مراد این است که تأکید بر ممانعت خضوع و فروتنی در برابر غیر خدا و بت بودن معبود هم خصوصیتی ندارد، چنان که خدای متعال پیروی از شیطان رو هم عبادت او شمرده. این خب یه معنایی است که فی المثل عرض می شود که در ذیل این آیه شما می بینید که در فتوحات مکیه هم ابن عربی آورده است و گفتن که عرض می شود که هر آیهی بطنی داره، فکل آیت منزله لها وجهان، وجهان یرونه فی نفوسهم و وجهان آخر یرونه فی ما. هر آیه منزلی دو چهره یا دو وجه وجودی داره، یکی وجود باطنیشه که اهل حق اون رو در آینه جان خودشون میبینن، وجه دیگر آن حقیقتی است که در خارج از جانهای اهل حقه. اینا این نقل قول از فتوحات مکیه است. ببینید چگونه عارف و صوفی مثل ابن عربی از ظاهر آیه نقل مکان میکنه به باطن آیه، و داوری او این است که ما وقتی که نظر میکنیم به آیات باید متفتن به این وجه هم باشیم. و بعد نکته قابل تأمل این است که از نظر پاره از این صوفیه و عرفا از قضا شروع فهم و دریافت از درون نه از بیرون. یعنی شما وقتی ضمیر معطر و عرض می شود منزهی داشته باشید، اون وقت است که این پرتوی بر این آیات و عبارات می افکند. خب روشنه که این موضع هم تفاوتی داره با موضع دیگرانی که سخن گفتند و عرض می شود شما از این سر طیف بگیرید، یعنی کسانی که لیترالیست بودند یا به تعبیر جناب شبستری اهل استماع و تصدیق بودند، یعنی اهل حدیث، شما اینها رو بگیرید، اهل استماع بودند چنان که شنیدیم از ایشان و معتقد بودند که نه، کار ما همین است، اهل استماع و تسلیم بودند، کار ما عبارت است از استماع کردن و خضوع، چنان که برای فهم مواجهه با امر قدسی از قول رادولف اوتو گفتم، تا آمدیم به آرای متکلمانی اشعری و معتزلی مذهب، تا فیلسوفانی چون ابن رشد، تا مفسری مثل مرحوم طباطبایی، تا عارفی مثل ابن عربی و دیگر عرفا که به معانی باطنی متن هم عطف نظر می کردن. خب نهایت آنچه که می خواهم عرض بکنم و بحث امروز رو که به درازا انجامید هم جمع بندی بکنم این است که شبستری پس از توضیح راجع به مکانیزم های تکون فهم متون دینی که نوبت پیشین به بحث گذاشته ایم، برای اینکه موضع خود رو موجه تر بکنه پس از اون بحث نظری که کرد در باب دور هرمنوتیکی، در باب افق تاریخی از می شود، در باب پرسش از تاریخ و قرار دادن در متن، قرار دادن متن در افق، قرار گرفتن متن در افق تاریخی مفسر، همه اینها رو برای اینکه به تعبیر اینجا یا اینتلیجبل بکنه گریزی میزنه به تاریخ تفسیر قرآن و سنت دینی و با استشهاد به آثار متکلمان، فیلسوفان، عرفا و محدثان مختلف در قرون ماضیه نشان میدهد که ما با چه کثرت غیر قابل تحویل به وحدتی اینجا مواجه بودیم. خب همه مسئله اینجاست که این متکلمان، فیلسوفان، عرفا، محدثان که به یه متن نظر میکردن، پس این اختلاف از کجا نشأت گرفته؟ پاسخ اینه که پیش فرضها، پیش فهمها، پیش دانسته های اونها با یکدیگر متفاوت بوده. مراد پیش فهمها، پیش دانسته ها، پیش فرضهای غیر دینی است، مثل درکی که راجع به مقوله دلالت داشتن، تشخیصی که میدادن راجع به این که عرض می شود سخن چگونه بر مدلول خودش، یعنی یک کلام چگونه افاده معنا میکنه، یا تفاوت‌های دیگری که با یکدیگر داشتن، تشخیصی که در باب و داوری که در باب تاریخ دیانت داشتن، در باب نحوه تأثیر سلوک بر فهم متن داشتن. شنیدیم از ابن عربی که با تسویه و پالایش و تزکیه درون است که شخص گویی از درون به بیرون عطف نظر میکنه و معانی آیات رو میفهمد. خب این که کدام یک از اینها موجه است قصه همیشگی تاریخ بوده، نه من در مقام ارزش داوری در این جلسه یا حتی ده جلسه دیگر میتوانم باشم، چون نهایتا موضع خودم رو میگم و این نفر میتوانند با اون همدل باشن، این نفر هم میتوانند مخالف باشن از طرق گوناگون. قصه همیشه یه تاریخ بوده، لا یزال فیه مختلفون، لا یزال فیه مختلفون، و این کثرت و تشتت و تنوع از اقتضائات جامعه بشری است. و اما وقتی که این رو چنان که آوردم در حوزه فهم متن مقدس به رسمیت میشناسید، قصه نقد قرائت رسمی از دیانت است. من خاطرم هست اوائل دهه 70 شمسی که بحث از قبض و بسط تئوریک شریعت طرح شده بود و جلسه ای در قم تشکیل شده بود که صورت مکتوب آن مباحثه و مناظره در یکی از چاپهای بعدی کتاب قبض و بستم آمده، یکی از کسانی که اونجا در مقام مستشکل به اصطلاح اشکال میکنه و بعدن هم نوش اینها رو در برخی از مقالات که خاطرم از اون ایام در روزنامه رسالت میخواندم، به صراحت نوش که نه فلانی، یعنی آقای سروش، به هر حال در حوزه ها از ما بپرسی نهایتا خود خدا و پیغمبر نشستن، یعنی مایی که اینها رو میگیم هم واسطه‌ای هستیم و برای این بود که دفاع کن از قرائت رسمی از این، برای این بود که بگه اکسکلوسیو قرائت از دیانت و متن مقدس. کار ماست، حوزه های علمیه متکفل بیان این امرن و دیگران رو راهی بدنها نیست. روشن و به نحو عرض می شود قرص و قایمی این رو نوشت و گفت که به هر حال اگر هم می خواهی باید اینجا بیایید. باز در همون مباحثات من دارم سویه های عینی تر و ملموس ترش عرض می کنم، اما مبادی و مبانی همین نکاتی است که در این چند جلسه بحث کرده این و در جلسات سروش شناسی. خطاب با آقای سروش می گفتن شما اگر می خواهی پای در این وادی ها بذاری باید بیای چند سال نزد ما زانوی تلمز بزنی و یاد بگیری، برای اینکه authority اینجا مهمه. میدونید قصه صدق نی، قصه مناسبات و روابط بر اساس پاوره. نهایتا هرچی که شما پیشتر میرید این رو بهتر میفهمید که قصه خیلی زو ابعاد و پیچیده است، ولی خب چون این بنیانهای نظری اون درفکنده شده، خب البته کسانی که حاملان و حامیان قرائت رسمی از دیانتن با اون در میپیچن. فکر کنم یکی از این جلسات هم این خاطره رو که الان عرض میکنم آوردم، برای خود من خیلی معنادار بود. یکی از سایت های داخل کشور اخیراً چند ماه پیش برای من نوشته بود که فلانی ما برخی از فایل های صوتی شما رو از روی سایت دانلود کرده ایم و در فلان سایت اینا رو منتشر کردیم، بحث های اخلاقی عرفانی که بوده، و گفت به ما اگر میشه یک سری فایل های دیگر رو از روی سایتت معرفی کن که فکر میکنی به کار مخاطبان ما در داخل کشور میاد. من به ایشون نوشتم که خب بحث های پیام عارفان هست، اما در این حال من یه 10 جلسه دارم، مبحثی لابد روی سایت من دیده اید تحت عنوان سیری در سپهر قرآن، و گفتم که در این جلسات من کثیری از آیات مکی قرآن رو البته به روایت و عرض می شود که از منظر خیش تفسیر کردم، آیات مکی قرآن و مضامین اخلاقی معنوی انسانی و پاره نکات زیبایی شناختی بلاغی که در آیات هست، و برای اون جلسات هم تأمل زیاد کردم، خیلی از تفاسیر رو دیدم، و این جلسات هم البته همه در تورنتو برگزار شده 1.5 سال پیش، 2 سال پیش. فکر میکنم منبع خوبی باشه، یعنی خوب بدین معنا که از من میپرسی به کار مخاطبان شما بیاد. بعد برای من جالب بود که ایشون در پاسخ نوشت که بله من اون جلسات رو دیدم، و حالا تردید از منه، گفت کسی هم اونها رو شنیده و تعریف کرده یا خود من هم شنیدم، بعد گفت ولی فلانی نمیشه اینها رو اینجا کار کرد، برای اینکه بدین معنا میگفت این سایت رو کسان دیگری هم میبینند، وقتی شما از عرفان و معنویت و حافظ و مولوی و سپهری اینا سخن میگید خب فاین، اما وقتی که بحث از تفسیر قرآن به میان میاد اینکه یه مکلا اینا رو بگه مقاومت ایجاد میشه، و با اینکه من میدونم شما عربی خوب میدونی، تفاسیر رو دیدید، اصلا نیازی نیست من بگم، ایشون میگفت و من که تردیدی ندارم، اما مقاومت ایجاد میشه. برای اینکه کار می شود کار تفسیر متن دینی، می شود متن قرآن رو تفسیر کردن. خیلی برای من گویا بود این اتفاق، مکاتبات همه مکتوب بود از طریق ایمیل و نهایتا من هم گفتم و قرار شد جلسات دیگری رو کار بکنم. ببینید میخوام بگم که قصه رو شما میتونید ببینید سویه های غیر معرفتیش رو، به این معنا که خب پای مناسبات و روابط دیگری در میان است. مهمی نیست اولا که این خانش از متن موجهه یا نه، مهم در این نوع مواجهه آیا فی المثل من به منابع مراجعه کردم یا نه، اون میزان از صلاحیت علمی رو دارم که آیات رو درست بخوانم، معانیش رو بدانم، با سنت تفسیری عرفانی فلسفی آشنا باشم تا یه خوانشی به دست بدهم. اینا اون مسائل مهم و محوریه، اما اینا در این نوع مواجهه به حاشیه میره. برای اینکه یه مکلا این کار رو میخواد بکنه، از نظر کسانی که اون مکلا آرای آنارتودکس داره دیگه این مسموع و مقبول نیست. چون اگر یک مکلایی هم باشه که کاملا همون سخنانی رو بگه که خیلی از حضرات دوست دارن، باز اون ممکنه قابل تحمل و مسموع و مقبول باشه. اما از وقتی که آراء آن ارتودکسی هم داشته باشه، خب قاعدتا اونجا دیگه ظاهرا این امور به رسمیت شناخته نمیشه. آنچه که جناب شبستری در این کتاب به بحث گذاشته نوعی تئوری پردازی برای توضیح این امر مهم است که فرایند فهم متون دینی بیش از هر چیزی از کثرت غیر قابل تحویل به وحدتی پرده بر میگیره و نشان میدهد که همه ما نشستگان بر سر یک سفره ایم و ساکنان یک کوییم. کسی دست بالا رو نداره. همه باید تلاش کنیم البته که به اون افق تاریخی تکوان متن نزدیک بشویم. هر کو به قدر فهمش فهمید مدعا را، البته، اما نه اینکه کسی بر دیگری پرایوریتی داشته باشه، کسی آتوریتی داشته باشه. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، به قول حافظ. یه قصه گیسوی در دل شب گفته شده 14 قرن قبل. الان همه تلاش میکنن حجاب زمان رو کنار بزنن و به قدر طاقت بشری هم افق بشون با زمینه و زمانه پیدای اون متن. کسی دست بالا رو به این معنا که اتوریتی داشته باشه بگه تو بیا تو نه یا تو، نداره. اما اگر شما قائل به تفسیر رسمی از دیانت باشید، وقت بقیه باید عرض میشود که از قطار پیاده شوند و کار رو به از منظر اونها به کاردان بسپارن. خب ببخشید عرایض من به درازا انجامید. انشالله هفته آتی بحث از اصلاح دینی رو در مجموع جلسات شبستری شناسی به بحث میگذاریم مطابق با سیلابس. البته اشاره کردم در اول عرایضم که هفته بعد من مسافرم، مرادم جلسه بعدی بود. احیاناً برای یک یا دو پرسش هم وقت داریم و پس از آن دیگه جلسه رو به انتها ببریم. بفهم.
اما سوالم این بود که من فکر میکنم برای کتاب ما رو گفتید مال سال در واقع 75 اگر اشتباه نکنم، و قطعا یعنی حسی که من داشتم، حالا سوالی که در واقع میخواستم ازتون بپرسم، خب جالبه، یعنی نکته هایی که شما هم دونه دونه مثال هایی که به کار میبرن، حالا اون مقداری که پرده در واقع تاریخ رو کنار زدن در واقع اون مثال هایی که داشتید میخوندید، خب این هم همه جالب بود. ولی اتفاق اصلی که با کتاب میفته که احتمالا سال اون سال افتاده بود، انگار میخواد یه چیزی وارد کنه دیگه، انگار یه پرده ای رو فرو بندازه، یک دفعه یک شبهه ای وارد کنه توی باوری که مثلا آقا حالا شما متن رو که دارید نگاه میکنید یا دارید میخونید، یک عالمه کانورسیشن حول این هست که حالا یه مقدار زیادیش هم خودتون وارد شدید، کانورسیشن های فلسفه زبان، این پیش فرض که خب این حتما یه چیز سفتی دست ما رسیده و حالا مثلا فرض کنید یه تعبیر در واقع فقط لیترال میشه ازش در واقع چیز داشت، اون شاید یکم مخدوشه. حالا من حس میکنم اون موقع دقیقاً این، حالا اینو شما میتونید در واقع بگید که اینطور بودی یا نه، فکر میکنم شما خودتون خیلی تو اون زمان همراه بودید با حالا جریان که داشت کتاب در واقع چاپ شده بود و این احتمالاً خیلی انگار یه شکاف درست کرده بود تو اون حالا باور اصلی که بود و انگار ذهن رو به فکر انداخته بود. حالا الان که مثلا شما دارید برمیگردید بررسی میکنید، خب رویکردتون از نظر در واقع تاریخ خود اندیشه ایران خیلی کار جالبیه و قطعاً هم گفتید میخواهید ادامه بدید مقاله بنویسید، من امیدوارم که این کارو بکنید و سویه‌های حالا اجتماعیش هم که خودتون اون دوره بودید، این که چه اتفاقی افتاد، هم حالا این کتاب هم قبلش که طبیعتاً گفتید بی زمینه در واقع ارتعاشات بیشتر کتاب قبض و بس بود، ولی اینا رو گفتم اینجا برسم که خب خود داستان کتاب الان یه مقدار خب دیگه بدیهی به نظر میرسه، میدونید، یعنی کانورسیشن در مورد یه فکتی که انگار مثلا بخوام مثال بزنم، فرض کنید یه موقعی بود مثلا 350 سال پیش که مثلا نشسته بودیم انگار یه کسی دیسکاس میکرد برای اولین بار که آقا زمین مثلا چیز نیست، مرکز دنیا نیست و واقعا 2000 سال مثلا ما اینو باور داشتیم something else is going on و این مثلا چیزه، یه همچون حسی از کتاب میکنم و خب از اون بابتش الان بیشتر چیز میشه. حالا میگم تو کانورسیشن شما خیلی خوب بود، چون هم خیلی خوب در واقع ربط دادید به بحثایی که بعدا خودتون کردید، هم خیلی از کتاب خوب در واقع نقل کردید، ولی این حس هست. حالا یعنی فکر میکنید که میگم در اصلا در نقش تخفیف نیستم، چون دلیل این که شاید من این حس رو دارم این بود که این اتفاقات افتاد، یعنی ما یه دوران پس از اون رو داریم حالا توش شاد نفس میکشیم و قطعا به خاطر این بود که مثلا کتاب قبض و بس اومد، این چند تا کتابای بزرگتری اومد. حالا شما حستون اینطور هست که یعنی مثلا در واقع انگار اون کاری که باید کتاب میکرده تقریبا انجام شده، یا حتی به یک تعبیری شد پروژه مثلا آی شبستری یه جورایی دیگه خب این بود، این ایجاد در واقع این شکافه بود، حالا الان مثلا شاید دیگه به اون ایمپکتی که مثلا اون موقع داشت رو کمتر داره، یعنی همچین حسی به نظرتون تعبیر درستیه؟ و میخوام رفتش بدم به اون صورتی که چیز کرده بود در واقع نقطه‌ای که آیه نرابی رو سایتش هم نوشته بود، که فکر کنم همچین مضمونی رو به در واقع پروفسورش هم تسری داده بودن که خب کارهای الان شاید با اون چیز ایمپکت اون کارهای اون موقع نیست. البته من با اون نظر خیلی مخالفم در مورد دکتر، ولی در مورد شبستری یا هنوز حس می‌کنید، چون می‌دونم خودتون باش انگیج دید، فکر می‌کنید هنوز مثلا برای خودتون این سایت داره هنوز وقتی که نگاه می‌کنید، یا بیشتر فقط می‌خواید حالا در واقع این یک ادا کنید که خب یه و اولا گفتید که مثلا حالا حتی در زبان انگلیسی که به حال یه بخش مهمی از این حوزه اندیشه ریسنتر ما بوده و خوبه که مثلا در واقع چیز بشه اونوشه کافی بشه و حتی کرونولوژیش که چه اتفاقی افتاد، چه تاپیکایی رو دیسکاس کردن، چیز بشه، مطرح بشه حتی مثلا به زبان انگلیسی، فکر میکنم در واقع درباره خودتون بوده، ولی چیزتون میدونید، یعنی این حس هست که خب خیلی مثلا انگار گذشتیم در این حالی که دین هست به خاطر چیز، ولی مثلا میدونید شما تاکیدتون تو صحبتتون، حالا شاید من این مقدار اشتباه میگیرم که مثلا مخاطبتون دقیقا همیشه کجا ممکنه باشه، شاید مثلا تو ایران هنوز بحث و تازه است، ولی این تاکید زیاد رو این که در واقع چیزه به نظر میاد، نظرتون رو در مورد این مقداری.
بله ممنونم از نکاتی که طرح کردید. حقیقتش چند تا ملاحظه دارم در مقام پاسخ به آنچه که شما گفتید. ببینید اولا جنس این جلسات، بعد به قول شما نقشی که امثال من با توجه به تجربه زیسته شون و کاری که الان برای خود قائلن و بدان مشتقلن عرض می کنم، و بعد چرایی احتمالاً نیاز بدانها چنان که من میفهمم، و بعد هم ماهیت این سلسله جلسات مشخصاً شبستری شناسی تا به انتها. ببینید در این جلسات، یعنی کل این پروژه که من از 2.5 سال پیش حدوداً شروع کردم در تورنتو، من دل مشغول بازخوانی آثار اندیشمندان معاصرم و این خب یک مؤلفه تاریخی داره، یک مؤلفه اندیشگی داره، و حالا جناب شبستری که الان در قید حیاتن و عمرشون هم دراز باد، ما اولین دوره از این سلسله جلسات رو با آثار بازخوانی آثار شریعتی آغاز کردیم که شاید او به یه معنا از نظر برخی خیلی دورش گذشته، اما این یک پروژه است من فکر میکنم برای اینکه آدم بهتر بتواند پیش برود و مسیر آینده رو ترسیم بکنه، قاعدتاً کمک گرفتن از آنچه که تا کنون گذشته و به مصداق گذشته چراغ راه آینده است، حتی بدین سبب که اشتباه گذشتگان رو تکرار نکنه در حین اینکه از آثار اونها بهره‌های فراوان میبره. من مدت هاست که دل مشغول این پروژه، به همین سبب به شریعتی پرداختم در 16 جلسه، 20 جلسه به سروش پرداختم، 12 جلسه به شایگان، 18 جلسه به مطهری. همه این جلسات تا کنون برگزار شده و الان در کار بازخوانی آثار شبستری هستیم و پس از آن هم انشاءالله عرض می شود که این دوره که تمام بشود به آثار دیگر اندیشمندان که اعلام می شود. فایل های صوتی همه این جلسات هم روی سایت من است و از میزان فیدبک هایی که می گیرم در طول هفته و ماه متوجه شدم که خب شکر خدا در داخل و خارج کشور افراد نسبتاً زیادی از این فایل ها استفاده می کنند و هم زبانان فارسی ما، برادران افغانی یا کردهای عراقی که می توانند فارسی بخوانند و بشنوند هم ظاهراً برخی از اونها به اصطلاح مشتری این مباحث هستند. این نکته اول. پس اختصاصی به اینجا و اکنون به معنای دیلی لایف نداره و ممکنه باز من به متفکری بعدن بپردازم که در قید حیات نباشه یا ایده هاش ممکن از نظر برخی آوت‌دیت باشه. قبل از اینکه از این نکته بگذرم عرض بکنم، حالا اگر شما سیلابس رو ببینید فقط این دو سه جلسه به این امر پرداخته، بعد ما جلوتر آمده ایم به همه آثار جناب شبستری تا حتی مقالاتی که تا سال 92-93 شمسی هم منتشر شده قراره بپردازید. یعنی امروز جلسه چهارم بود، انشالله تا 15 قراره که ادامه داشته باشه. مرادم این است که در آثار سال 75-76 نمیمانیم و قرار است که تا روزگار کنونی هم بیاییم. این هم نکته دوم. نکته سوم که شاید از این دو مهمتر باشه برای فهم به یه معنا سویه روشن فکرانه و روشنگرانه این کار، افزون بر این که خب نازل به تاریخ اندیشه معاصره و کسی مثل من که کار و بارش فلسفه و نوشتن و رصد کردن تاریخ اندیشه معاصره است، به اون هم دل مشغوله. من اتفاقا فکر میکنم که این مجازی چه در میان بحثایی که در رسانه ها میشه، من برخی از اونها رو فرصت میکنم، چه اصناف مراجعاتی که به امثال من میشه که به قول شما از نزدیک در 20 سال گذشته 15 سال گذشته در متن این حوادث بوده هم میفهمن که هنوز پاری از اون کلیک هایی که باید صورت بگیره صورت نگرفته، به رغم این که گفته شده این امور یا این امور که کم و بیش برخیش دیگه برای امثال شما به درستی کامانسنسیکال و بدیهی می نماید، نزد کثیری یا دست کم نزد عده‌ای، حالا عدد کثیر که میگم چون آمار نمیتونم بدم فکر میکنم احتیاج به توضیح مجدد داره. اینو از کجا میگم؟ ببینید بذارید یک مثالی عرض بکنم. ببینید اگر شما دیده باشید، حالا اتفاقا در خارج کشور من با مقرضان کاری ندارم، اونایی که قرض ورزند و شما الان بگید آفتاب هم وسط آسمان میدرخشه به شما فحش و فضیحت میگن، من اونا رو کاری ندارم. ببینید حتی شما از کسانی که دین ستیزن از اونا بگذرید که شما هر چی بگید میخوان فحش و ناسزا بگن. من بارها دیدم چه از سوی موافقان چه از سوی مخالفان وقتی که بحث میکنن راجفیز میکنن، ببین اصل دین همینه، اصل دین، حالا چه از در توافق یا از در تخالف، اصل دین فرض بفرمون این چیزیست که الان در جمهوری اسلامی صادقه و جاری شده، اصل دین اون نیست که القاعده میگه. این حد فرمودید، این از جانب کسانی که منتقدن عرض بکنم. اصل اسلام همینه، این حد فرمودید، اسلام ناب همینه. این رو شما از جانب پاره دین ناباوران و کسانی که قرض هم ندارن، حالا قرض ورزان شما کاری ندارن، فقط هم دعا میشه کرد براش، هیچ کاری هم نمیشه، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد، اونا که بکنن، چه از این سو چه از آن سو هم خب کسانی که بنیادگران یا تفکرات بنیادگرایانه دارن، واقعا باورشون اینه که literal meaning of the text و scripture باید مد نظرشون باشه. من امیدوارم با طرح و بحث دوباره و چند باره اینها، حالا در یک کانتکست تاریخی و نشان دادن تطور این ایده ها، احیانا برخی از این نگاه اسنشیالیستیک دست بکشن و فارغ از داوری که میکنن نهایتا در این باب، بدانن که این عرصه عرصه پلورالیتی و دایورسیتیه و اصلا ما چیزی تحت عنوان اصل اسلام فهم ردخور نداشته باشه بگی این است و لاغی نداریم، اصل فهم این نیست. و باز بر همین سیاق این نکته است که در از بر اذهان کثیری از ایرانی ها حکم فرماست. من باز در همین میگم، حالا تعابیر کثیر اینا رو مسامحه‌ای بگم چون عدد ندارم، یعنی خیلی از اونایی که میبینم جوری هستن، این که اسلام رو ریدیوس میکنن به فقه و چون با فقه مشکل دارن اون وقت اون تصریف پیدا میکنه به کل دیانت، تو گویی که نه ما عرفان داشتیم نه فلسفه داشتیم نه کلام داشتیم، همه اسلام ریدیوس میشه به فقه. این ادعا یا این خالش علت داره، میفهمم، از همه مهمتر علتش استقرار حکومت فقهی است در 36 سال گذشته در ایران، علتش اینه. اما خب این سخن درستی است، باطله، آندرستندبل، میشه فهمید چرا، اما در ترازوی تحقیق وزنی نداره. وزنی نداره برای اینکه اسلام فقط قابل ریداکشن به فقه نیست. انا دارم شما همین نکات رو میدونم به نیکی میدانید، مرادم این است که هر چی اینها گفته بشه اون پندارها ممکنه در طول زمان به اصطلاح به محاق برن. نباید فکر کرد در کار روشنگرانه وقتی که یه عده‌ای مثل من و شما فکر میکنن کار به پایان رسیده. همین این قصه که فرایند فهم متون دینی پیچیده است، همین که امروز داشتم عرض میکردم فلان کس از مسجد در مسجد چند شب پیش از من پرسید پس با نسل سری شما چی میکنید. ببینید اینجاست که باید یه چیزایی کلیک بخوره، عرض می شود که یه در چرخ دنده های را بیفته، حرکت بکنه، حقوق انکاری میخواد. میدونید این که توضیح بدیم نص صریح ما نداریم، من و شما هممون در اداد کسانی هستیم که متن رو میفهمیم، تعامل فعالانه با متن داریم، همون قصه گیسویی که گفتم، همه اینها ظاهرا همچنان به گوش یه عده زیادی نرفته و به این معنا افزون بر اون بعد تاریخی و تطور اندیشه ها که کار شخصی منه، یعنی دل مشغولی شخصی من، حالا میخواد سروش باشه، شبستری باشه، میخواد شایگان باشه، میخواد متحری باشه که دیگه گذشتن، مثل همطور که من ترجمه و شرح تراکتاتوس چاپ کردم علاقمه فلسفه، همطور که سپهری دوست دارم علاقمه، در این حال این بعدم یه علاقه شخصیمه، اما یه بعد روشنگرانه هم داره. تا با پدر اخیراً در این باب صحبت میکردیم، دیدم ایشون هم نظرشون همینه که باید بدانیم، فکر نکنیم اینا برای خیلی ها همونطور که کم و بیش برای ما دیگه به قول شما در زمره بدیهیات بدیهیه. نکته آخرم یه خاطره نقل بکنم، همین هفته پیش یکی دو هفته پیش آقای دکتری آمده بودن اینجا، یعنی این رو از قشر فرهیخته میخوام نقل کنم براتون، در همین بنیاد سهروردی که الان شما هستید با من صحبت میکردن، دکتر رادیولوژیستن، آدم خوب، منصف، آدم خلیق، و اصرار داشتن که خب پاری از این سخنانی که من میگویم باطله و خب برخی از این فایل‌های صوتی منو شنیده بودن، مقالات منو به دقت خونده بودن، اون که میگم از روی کلامشون من متوجه میشدم، ارجاعاتی که میدادم. بعد اون وقت برای این که سخنشون رو موجه کنن، مرادم این قسمتشه، یا آقای دکتری که میره تهران میاد تورنتو، زن و بچه‌اش اینجا و خودم تحصیل کرده، ادوکیتد از میشود رادیولوژیست و آدم خلیقیه، من هیچ در ایشون قرضی اینو خدا نکرد هیچی ندیدم، ولی برای اینکه سخن خودش رو ایشون مستند بکنند و موجه بکنند، چند تا از آیات قرآن رو همشون نوشته بود رو تبلت اورده بود برای من میخوند. بعد یکی از آیات رو که خوان، البته گفت میدونم شما هم اینها رو دیدید، من اینا رو توجه دارم که شما ناآشنا هیچ نیستید با سنت دینی، اما من فکر میکنم این رأی شما این آیه مخالفش. بعد استدلالشون جالب، گفت ببین فلانی اینو من نمیگم، الان خود خدا داره میگه، من نمیگم، نگاه کن اینه. من واقعا همون موقع یه چند ثانیه سکوت کردم، البته خیلی در مقام محاجه با ایشون نبودم، بیشتر میشنیدم و با حرارتی که ایشان میگفت یکی دو تا آیه دیگر هم خوان، گفت ببین این دیگه حرف من نیست، این الان داره خدا میگه. ببین من واقعا با خودم فکر کردم، فقط یه سوال از ایشون کردم، گفتم شما یعنی این میزان باور ندارید که همینا از کانال ذهن شما الان گذشته؟ کی داره اینا رو میخونه؟ کی داره این رو معنی میکنه؟ هرچند معنا به نظر شما سرراست باشه، یعنی واقعا شما فکر میکنید الان خدا اینا رو داره میگه به این معنا بی واسطه؟ میدونید از این دست شواهد از هر دو سو، چه کسی که حالا من خودم نه که بنیادگرای اینا بگم، این خوانش سنتی از اسلام یا خوانشی که به هر حال این گونه بحث ها رو شما میبینید کامل نادیده میگیره و تأکید میکنه الان در سال 94 شمسی که من سخن نمیگم، اینا حرف خداست. یعنی تو گویی که این پیشینه معرفتی و تربیتی اون مایندست او هیچ مدخلیتی نداره، تو گویی علمی به نام هرمنوتیکس وجود نداره، تو گویی هیچ کدوم از اینها ریزش نمیره. در باب مسئله وحی دیده باشی چند سال پیش بود نامنگاری که با هم کردن، هر کدام دو نامه و گفتگوی خوبی هم بود، گفتگوی علمی خوبی بود که فرمت انگلیسی و ترجمه شده، اون هم در کتاب The Expansion of Prophetic Experience منتشر شده. حالا ببینید مرادم این بخششه. خب جاهایی که بحث همه علمیست و راجع به وحی و نسبت طبیعت و ماورا طبیعت و وحی و اینا گفتگو شود، خب بحثه، منم نمیخوام داوری بکنم، مجالش هم نیست. ببینید من در همون بحث های سروش شناسی به تفصیل به اونا پرداختم. سشاده که آقای سروش به فیلمثل علامه طباطبایی میکنه و رأی خود از وحی رو تقریر میکنه و اینکه فیلمثل ملک در عالم خیال بر نبی ظاهر میشده، این بخشی از سخنان طباطبایی رو بولد میکنه و میگه به آقای مکارم که اینا رو فقط من نمیگم، فلانی و بهمانی هم گفتن این چه. حالا اوناش که دیگه بحثه. یا از آرای پاره‌ای از عرفا مدد میگیره برای توضیح این قاعده فلسفی کل و حادثه مسبوق به ماده و مدته و توضیحاتی که آمده است. اما برای من به اصطلاح یک نکته خیلی جالب بود در این بحث، اونم نوع مواجهه آیت الله سبحانی با عبدالکریم سروشه. یه جوری ایشون مخاطب قرار داده آقای سروشه که انگار محک و میزان دست ایشونه و دوری و نزدیکی افراد به جاده هدایت رو خوب میتونه رصد بکنه. یه طوری مینوشته کاملا انگار که مثلا الان سر جاده ایستاده میگه 5 متر بیا این طرف تر، یه خود برو اون طرف تر، کج رفتی دیدی با یه ماشین میخواید شما راه بدی چجوری از بنبست بیاد بیرون یا از پارک بیاد بیرون. دقیقا یک همچین احوال. این جز از این نیست که خودتو متولی رسمی میدانه، میگه خب حالا شما اهل علمی، فلسفه میدونی، عرفان میدونی، با قرآن معنوسی، اما باز اتوریتی منم. کاملا از لابلای اون سطور، تازه پدرانه هم خطاب کرد به آقای سروش رو، یعنی تازه چندان یه جاهای نیشهای مختصری زده، اما معلومه که میخواست تفقدی هم بکنه. اما شما کاملا میبینید که همون تعبیر پدرانه‌ای که گفتم در عرصه هدایت و ضلالت هم هست. این حالا بیا من کمکت میکنم، به هر حال اینجاها هست و یه خود رفتی اون طرف، بیا اینجا، اونجا حالا از خط دری بیرون بیا. کاملا این فضا بر اون گفتگوی عالمانه حکم فرماست. تا حالی که دوستان ما اون موقع خوانده بود نامه رو، من ایام ایران بودم، تعبیر خوبی به من میگفت، آمده بود دفتر ما، میگفت اولش ایشون آیت الله سبحانی آقای سروش رو دانشمند خطاب کرده، بعد میگفت اما بقیه نوشته که میری جلو، آخه این چه دانشمندی که اولا اینقدر خطا میکنه، بعد شما نشستی و کاملا انگار که صلاح و ثواب و عقاب ایشون دست شماست. میگه آخه اگر اینی دیگه، پس اون دانشمند چیه اول گفتی؟ دانشمند یه مراتبی رو طی کرده، صلاح و ثواب خودش رو تشخیص میده، خب اهل علمه، ولی شما اون سیاق حاکم بر اون نامه رو یه نمونه است عرض میکنم.
میدونید مراد دین این برمیگرده به قبل از انقلاب. ببینید این بحث پیش اومده، قبل این بحثی دوباره میخواد باز بشه. یعنی این بحثی بود که آقای دکتر شریعتی هم میگم که میگفت صحبت میکرد، حالا کانریم هر دو حرف دکتر شریعتی چقدر در مورد اسلام درست غلط اصلا قبول نمیکردن، کلا اسم ضلالت میزدن به ایشون، یعنی کلا حکم برش استفاده میکردن که بلایی که سر آقای شریعتی وردن قبل از انقلاب، اگه به گوش انقلاب برسه کدام دکتر شریعتی معلم انقلاب بود؟ بحث اینه که اصلا آقایون از قبل از انقلاب این بحث بود، این خطر رو میدیدن که غیر از خودشون هیچ چیزی رو، و کسی هم مثل مجاهدین میخواست حرکتی بکنه، ما میرفت نجف میشست پیش آقای خمینی میگو آقا منو تایید میکنی نمیکنی؟ ایشون میگم نه من شما رو این تقلید شما از اسلام تایید نمی کنم، این پایاس کمونیستیه. من میگم خود این آقایون، یعنی مسئله از قبل بوده و خود این آقایون هم سعی می کردن تایید رو از روحانیت بعضی انا رو میخوام بگیرم که بعضی تایید نمی شدن، اکثرا هم تایید نمی شدن، حالا من بقول شما تایید نمی شدن. یعنی این اتوریتی بوده، یعنی این اتوریتی یه قرن پیش دو قرن شد از زمان صفویه بوده، این تشیع بوده که این بوده. من خودشون پایه این کار میدونن، خودشون چی میگم خلیفه این کار رو تعیین کنن. و در قبل از انقلاب این شدید بوده، حالا درست بعد از انقلاب انقلاب شد، آقایون بلافاصله آقای شریعتی رو مثلا مثلا این ما اشتباه کردیم درست این چیزا، آقای سروش هم اگه کشته میشد شهید میشد شاید بدون آقای اشتباه کردن آقای سروش هم اوکیه بیاد داخل، چون زنده تا این اتفاق میفت، اگه آقای شریعتی هم زنده بود همین بلا سرش میمد. بس همین، یعنی این موضوع من نمیگم یه جایی که احساس خطر میکنه اینجا وصول کردم، خطر همین جاست. یعنی خطر بزرگ اینه که هر کس باشه با هر علمی که داره، چقدر زیاد چه کم، خودش رو مثل حافظ که شما میگه تفسیر میکنن، حالا زیاد مهم نیست حافظه یا مستویر کسی، اما وارد قرآن بشن، بعدم قرآن یه چیزی که دین معلوم ما خارجش هستیم، در ایران خب یه قدرت خیلی بزرگیه، مذهب چیز کشور یه حرکت خیلی بزرگیه در ایران که در مورد مذهب صحبت کرده، برای همین روز مجاهدین هنوز میگن ما مسلمونیم، نمیدونم حجاب قبول داریم فلان داریم، حالا این چیزی که میگن به خاطر خب میدونم قدرتش چقدره، این وارد قدرت شدنه آقای دکتر. حالا این تفسیر شما با این صحبت وارد اون خط قرمز میشه، یعنی این مشکل ایجاد میکنه. آقای شبستری که نه بزرگتر آقای شبستری معرف بزنه مورد قبول قرار نمیگیره. من این من تفهم اینو میدونم شما
رو. نه نه آخه قبول دارم اینا رو، میخوام بگم خب همین رزیستنس دیگه ده. خب تحولات اجتماعی هم همینجوری پیش میره، من که مخالفتی ندارم، خودم هم عرض کردم مخالفت بسیار برداشته و خواهد داشت، اما اینا خب مانع از طرح اینا نمیشه و پروژه ریفرم دینی در مغرب زمین هم همین مسیر رو طی کرده.
دوستان هم مقدار دوست دارن اینجوری جلوه بدن که حالا از سمتی که شما میگید که واقعی نیست، ولی من فکر کنم تا بعد از انقلاب خیلی جدی‌تر نشون داد، چون تئوریک‌تر بود، رشنال‌تر بود، ولی مسئله در واقع بحران تفسیر واقعیه. یعنی شما میتونید مثلا چشتون رو ببندید بگید انگار وجود نداره، ولی الان به خصوص توی مثلا همین اتفاقاتی که توی این چند سال افتاده که بچه‌ها اینجا کامیشن میرن، طرف حالا یه سال نشسته قرآن خونده، میرسه مثلا فرض کنید نمیدونم سوریه، میرسه در واقع مثلا لیبی، میرسه تونس، خیلی واقعیه. به نظر میاد چاره‌ای نیست اصلا از
بله، یعنی فهم باید البته روشمند باشم تو که شما میفرمایید، حالا اون قصه‌های دیگه‌اش به کنار، اما اونجایی که مربوط به تحولات حوزه علمیه است و فقها هم تو که گفتید بله مقاومت بوده بازم خواهد بود، اما این جریان هم چون فن فکر میکنم قصقصی داره، مبنای روش شناختی درستی داره، راه رو باز میکنه، زمان میبره، شاید به عمر من و شما هم نرسه، اما فکر نکنم این باید مانع از این بشه که این ایده ها طرح بشه. مولانا چی میگفت پست ختام بحث امروزمون که خیلی به درازا انجامید، گفت هین بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. اون میگفت بگو، انگار که ناطقه کسی که نطق میکنه جوی میکنه که با این کندن جو یک قرن بعد آبی به کسانی میرسه. با این انگیزه و نگرش اگر کسی کار بکنه خب قاعدتا موانع برای او سهلتر میشه و نگاهش به دوردست ها معطوف شده که یه جوی داره میکنه تا به قرنی کامل نادیده میگیره. و تأکید میکنه الان در سال 94 شمسی که من سخن نمیگم، اینا حرف خداست، یعنی تو گویی که این پیشینه معرفتی و تربیتی او، مایندست او هیچ مدخلیتی نداره، تو گویی علمی به نام هرمنوتیکس وجود نداره، تو گویی هیچ کدوم از اینها ریزش نمیکنه در از این سو شما این رو میبینید، از اون سو هم پاره کسانی که عرض میکنم غیر مقرضان یک نگاه ذاتگرایانهی به دیانت دارن و میگن که الا و لابد اسلام اصیل همینه، ذات اسلام همینه، اسلام واقعی همینه، این تعبیر رو من خیلی شنیدم، شما هم لابد همینه. همه اینها خب باطله و به نحو هرمنوتیستی اینا باطل ناموجه. خب و از سوی دیگری مؤلفه دیگری که گفتم ردیوس کردن اسلام به فقه، میدونید اینا رو که ما کنار هم میذارید افزون بر اون بعد تاریخی اندیشگی، بعد روشنگرانه و روشنفکرانش هم فکر میکنم بست و حتی تأکید چندباره این امور است که بلکه به جانها بنشینه، زمان میبره، برخلاف یعنی انگار از روی دیواری آدم باید بپره. میگم اونایی که قرض و عرض میشود که چیز خورده در کارشون نیست، اونایی که هست که به کنار، مثلا اون آقای دکتری که گفتم واقعا بر من جالب بود که اینجوری نگاه میکنند. و از آن سو هم کسانی که بارها من باشون با من تماس گرفتن، شفاهی، ایمیل، در فیسبوک، این اسلام واقعی همینه دیگه فلانی. میدونید اینا تماما به خاطر همطور که میدونید ندیدن این بحث هاست. و من فکر میکنم جا داره افزون بر کار سکالرلی و از میشود آکادمیک و بررسی تاریخ اندیشه که یک علاقه ایست که خیلی هم ندارن، یه دیه محدودی بهش مشتقدن، به لحاظ روشنگری و روشنفکری هم به این امور بپردازیم.
یه سوال کوچیک، چون که من فکر کنم این مسئله خیلی مسئله بزرگیه که از قبل از انقلاب هم حاکم بود، قبل از انقلاب 22 بهمن. برگردیم به تاریخ این مسئله، استفاده از اسلام در مبارزات مردم ما در زمان رژیم شاه یک ایدئولوژی بود. یاد بیارید که مجاهدین رفتن عراق، تفسیر خودشون از قرآن و اسلام به آقای خمینی عرضه کردن و ایشون گفت که این تبدیل و طرز تفکر و این و برداشت اسلام کمونیستی. و بعضن هم بعضی از این گروه هایی که مبارزه می کردن به عنوان برداشت های التقاطی، یعنی پرداشت از اسلام با توجه به فلسفه فرسانی سوسیالیست کمونیستی بود. آیا این خطر وجود نداره با باز شدن این بحث که هر که وارد تفسیر بشه و هر کس به رأی خود شروع به تفسیر کنه و اسلام و ایدولوژی جدیدی بسازه، همونطوری که در سالهای 54-55 شمسی اتفاق افتاد، این خطر میشه چجوری بشه گرفت؟
عرض میشود که ببینید باز یکی از مفروضات این بحث اینه که ما اصلا غیر از تفسیر به رأی نوع تفسیری نداریم. هیچ کسی با ذهن خالی به سراغ متن نمیره، چه بداند چه نداند، چه عضو گروه مجاهدین باشه، چه عضو گروه فرقان باشه، چه عضو چریکای فدای خلق باشه، چه فرض بفهمید در حوزه علمیه باشه. همه مسئله این است که اولا این رو ما اذعان بکنیم به تعبیر اینجا، یا ادرس کنیم که ما ایم و مفروضات و پیشینه های تربیتی و معرفتی ما که ریزش میکنه در فهم متن. خب این اول مسئله است. بعدش این است که نه جلوی اون رو به یه معنا نمیشه گرفت، اما کاری که میشه کرد این است که در عرصه عمومی اینها با هم رقابت میکنن، رقابت سالم معرفتی. یعنی شما عرضه میکنی تفسیر تو از متن مقدس، فلانی هم عرضه میکنه، بهمانی هم عرضه میکنه، مخاطبان هم میبینن و تصمیم میگیرن. راهی غیر از این اگر باشه از سر از سنسورشیپ در میآورن، چون وقت کسی باید داوری بکنه بگه این تفسیر پس از نظر من غلطه، این نباید منتشر بشه. مثال میزنم و نمیگم شما فرمودید این یکی از نظر من اینجاش ایراد داره پس نباید. ما به این معنا آقا بالا سر نداریم، این میشه همون اتوریتی داشتن. من هم با تفسیر مجاهدین از متن مقدس هیچ همدلی ندارم، اما فکر میکنم قبل از اینکه متاسفانه کار به اینجاها بکشه بعد از انقلاب و ما وارد فاز عرض میشود که خشونت آمیز مسئله بشیم، قبل از انقلاب حالا فرض بگیرید، نه هرچی بیشتر بحث میشد پا میخورد بهتر بود دیگه. امروزه هم همینطوره. یعنی من آنچه که عرض میکنم فکر میکنم ما چاره‌ای نداریم جز رجوع به داوری فضای عمومی و مخاطبان این سنخ بحث ها. باید بحث و گفتگویی که میشود فلان مطلب منتشر میشه، بهمانی این رو نقد میکنه، دوباره فلانی با اون همدلی میکنه و نهایتا این دیسکورسی در دل همینا سر بر میآورد. راه دیگری من فکر میکنم برایش متصفه نیست. این که حالا چون اشاره کردی با آیت الله خمینی و برخی دیگه از اموری که رخ داد، اجازه اونو انعار دید، اون یه مسئله دیگری است. یعنی پاور سیاسی بود که به میان آمد و قدرت سیاسی مستظهر به پشتیبانی دین شد. اگر این نبود شما فرض کنید انقلاب بهمن 57 اتفاق نمی‌افتاد و همچنان یک حکومت سلطنتی در ایران الا زمان نهازه جاری و ساری بود. خب بازم این گروه های مختلف دینی بحثاشون رو میکردن، شما با این موافق بودید با فلانی مخالف بودید، تئوری ولایت فقیه هم تا وقتی که انقلاب پیروز شد تو خب یه کتاب تئوری بود تو کتاب. آقای خمینی هم دهه 40 شمسی نظریه رو طرح کرده بودن. خب این 10-15 سال ماند، میشد به مسابقه کانترفکتوال انقلاب هم پیروز نمیشد، اصلا اجرا نمیشد، کما که در پیشنویس قانون اساسی هم نظریه ولایت فقیه نبود. من میخوام بگم یعنی اون بخشش، حالا مرادم اینه، اون دیگه سویه های سوشیوپولیتیکاله و فصل جایی است که ایده ها به پاور از میشود که گره میخورن. اونم مسئله مهم نیست، من الان در بخش دیگری بحث رو دارم تقریر میکنم، چون برای اینکه عرایزم روشن‌تر بشه عرض میکنم شما به مسابقه شرطی خلاف واقع فرض کنید انقلاب پیروز نمیشه و ما همچنان یه حکومت سکولاری از نوع حکومت محمد رضا پهلوی داشتیم. فعلا مثلا خب آیت الله خمینی همچنان رأیش رو در باب دین میگفت، یا همدلان با ایشون مجاهدین میگفتن، فرغانیان میگفتن، مثال میزنم مرحوم بازرگان میگفت، همین کثرت آرا بود دیگه، با هم دیگه ایده موافق بودن ایده مخالف بودن. چون انقلاب پیروز شد به رهبری یک مرجع دینی، اون وقت این نظریه دینی پشتوانه سیاسی و قدرتی پیدا کرد، برای همین اومد سر کار. اون دیگه اومد قصه خودش رو داشته تا زمان حاضر. ولی از لانگ است که یا مادامی که ما راجع به امور در عرصه نظر بحث میکنیم، خب معرکه آراست دیگه، عرصه نظرات. حالا اون روزگار بیشتر در نشریات بود و مجلات، امروزی دیگه افزون بر اونجا دیگه در سایت ها و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همه اینها امور سوشال و پابلیکن. حالا مخصوصا از کنین سایت های جدیتر و نظریتری که بین عمومی پردازن، ادهی به اینها مراجعه میکنن، با فلانی موافقن، با بهمانی مخالفن و همینجوری معرکه آراست. راه دیگری ما نداریم و همه اینها یه مفروض داره، اون هم قائل نبودن به قرائت رسمی از دیانت. باز ببینید نکته آخری که عرض میکنم، اگر شما اون مکاتبات دکتر سروش با آیت الله سبحانی رو در باب مسئله وحی دیده باشید، چند سال پیش بود نامه‌نگاری که با هم کردن، هر کدام دو نامه و گفتگوی خوبی هم بود، گفتگوی علمی خوبی بود که فرمت انگلیسی و ترجمه شده، اون هم در کتاب The Expansion of Prophetic Experience منتشر شده. حالا ببینید مرادم این بخششه. خب جاهایی که بحث همه علمیست و راجع به وحی و نسبت طبیعت و ماورای طبیعت و وحی و اینا گفتگو شود، خب بحثه، منم نمیخوام داوری بکنم، مجالش هم نیست. ببینید من در همون بحث های سروش شناسی به تفصیل به اونا پرداختم. سه شادی که آقای سروش به فیلمثل علامه طباطبایی میکنه و رأی خود از وحی رو تقریر میکنه و اینکه فیلمثل ملک در عالم خیال بر نبی ظاهر میشده، این بخشی از سخنان طباطبایی رو بولد میکنه و میگه به آقای مکارم که اینا رو فقط من نمیگم، فلانی و بهمانی هم گفتن این چنین. حالا اوناش که بحثه، یا از آرای از عرفا مدد میگیره برای توضیح این قاعده فلسفی کل حادثه مسبوقا به مادت و مدت و توضیحاتی که آمده است. اما برای من به اصطلاح یک نکته خیلی جالب بود در این بحث، اونم نوع مواجهه آیت الله سبحانی با عبدالکریم سروشه. یه جوریشون مخاطب قرار داده آقای سروش رو که انگار محج و میزان دست ایشونه و دوری و نزدیکی افراد به جاده هدایت رو خوب میتونه رصد بکنه. یه طوری مینوشته کاملا انگار که مثلا الان سر جاده ایستاده، میگه 5 متر بیا این طرف، بعد خود برو اون طرف، کج رفتی دیگه، به یه ماشین میخواید شما راه بدی چجوری از بنبست بیاد بیرون یا از پارک بیاد بیرون. دقیقا یک همچین احوال. این جز از این نیست که خود رو متولی رسمی میداند، میگه خب حالا شما اهل علمی، فلسفه میدونی، عرفان میدونی، با قرآن معنوسی، اما باز اتوریتی منم. کاملا از لابلای اون سطور، تازه پدرانه هم خطاب کرده آقای سروش رو، یعنی تازه چندان یه جاهای نیشهای مختصری زده، اما معلومه که میخواست تفقدی هم بکنه. اما شما کاملا میبینید که همون تعبیر پدرانهی که گفتم در عرصه هدایت و زلالت هم هست. این حالا بیا من کمکت میکنم، به حال اینجاها هست و یه خود رفتی اون طرف، بیا اینجا، اونجا حالا از قدری بیرون بیا. کاملا این فضا بر اون گفتگوی عالمانه حکم فرماست. اتفاقی که دوستان ما اون موقع خوانده بود نامه رو، من نیام ایران بودم، تعبیر خوبی به من گفت، آمده بود دفتر ما، میگفت اولش ایشون آیت الله سبحانی آقای سروش رو دانشمند خطاب کرده، بعد میگفت اما بقیه نوشته که میری جلو، آخه این چه دانشمندی که اولا اینقدر خطا میکنه، بعد شما نشستی و کاملا انگار که صلاح و ثواب و عقاب ایشون دست شماست. میگه آخه اگر اینی دیگه، پس اون دانشمند چیه؟ اول گفتی دانشمند یه مراتبی رو طی کرده، صلاح و ثواب خودش رو تشخیص میده، خب اهل علمه، ولی شما اون سیاق حاکم بر اون نامه رو یه نمونه است عرض میکنم.
میدونید مراد این برمیگرده به قبل از انقلاب. ببینید این بحث پیش اومده، قبل این بحثی دوباره میخواد باز بشه. یعنی این بحثی بود که آقای دکتر شریعتی هم میگم که میگفت صحبت اینجا حالا کانریم هر دو حرف دکتر شریعتی چقدر در مورد اسلام درست غلط اصلا قبول نمیکردن، کلا اسم زلالت میزدن به ایشون، یعنی کلا حکم بر ایشون صادر میکردن که بلایی که سر آقای شریعتی بودن قبل از انقلاب اگه به گوش انقلاب برسه کدام تو شریعتی معلم انقلاب بود. بحث اینه که اصلا آقایون از قبل از انقلاب این بحث بود، این خطر رو میدیدن که غیر از خودشون هیچ چیزی رو و کسی هم مثل مجاهدین میخواست حرکتی بکنه ما میرفت نجف میشست پیش آقای خمینی میگو آقا من رو تایید میکنی نمیکنی؟ ایشون میگو نه من شما رو این تقریر شما از اسلام تایید نمیکنم، این پایاش کمونیستیه. من میگم خود این آقایون، یعنی مسئله از قبل بوده و خود این آقایون هم سعی میکردن تایید رو از روحانیت بعضن حالا میخوام بگیرم که بعضا تایید نمیشد، اکثرا تایید نمیشد، حالا من بقول شما تایید نمیشم. یعنی این اتوریتی بوده، یعنی این اتوریته یه قرن پیش دو قرن شد از زمان صفویه بوده، این تشیع بوده که این بوده. من خودشون پایه این کار میدونن، خودشون چی میگم خلیفه این کار رو تعیین کنن و در قبل از انقلاب این شدید بوده. حالا درست بعد از انقلاب انقلاب شد، آقایون بلافاصله آقای شریعتی رو مثلا مثلا این ما اشتباه کردیم درسته این چیزا، آقای سروش هم اگه کشتی میشه شهید میشد شاید بزن نه آقای اشتباه کردن، آقای سروش هم اوکیه بیاد داخل چون زنده سن این اتفاق میفته، اگه آقای شریعتی هم زنده بود همین بلا سرش میمد. پس همین، یعنی این موضوع من نمیگم یه جایی که احساس خطر میکنه اینجا وصول کردن، خطر همینجاست. یعنی خطر بزرگ اینه که هر کس باشه با هر علمی که داره چقدر زیاد چه کم خودش رو مثل حافظ که شما میگین تفسیر میکنن، حالا زیاد مهم نیست حافظه یا مستویر کسی، اما وارد قرآن بشن، بعدم قرآن یه چیزی که دینه، معلوم ما تو خارج هستیم در ایران خب یه قدرت خیلی بزرگیه، مذهب چیز کشور یه حرکت خیلی بزرگیه در ایران که در مورد مذهب صحبت کردن، برای همین مجاهدین هنوز میگن ما مسلمونیم، نمیدونم حجاب قبول داریم فلان داریم، ولی این چیزی که میگن به خاطر خب میدونم قدرتش چقدره. این وارد قدرت شدن آقای دکتر، حالا این تفسیر شما با این صحبت وارد اون خطوط قرمز میشه، یعنی این مشکل ایجاد میکنه. آقای شبستری که نه بزرگتر آقای شبستری این حرف رو بزنه مورد قبول قرار نمیگیره. من این من تفهم اینو میدونم شما
نه آخه قبول دارم اینا رو، میخوام بگم خب همین رزیستنس دیگه خب ده. تحولات اجتماعی هم همینجوری پیش میره، من که مخالفتی ندارم، خودم هم عرض کردم مخالفت بسیار برداشته و خواهد داشت، اما اینا خب مانع از طرح اینا نمیشه و پروژه ریفرم دینی در مغرب زمین هم همین مسیر رو طی کرده.
دوستان هم دوست دارن اینجوری جلوه بدن که حالا از سمتی که شما میگید که واقعی نیست، ولی من فکر کنم اتفاقا بعد از انقلاب خیلی جدی‌تر نشون داد چون تئوریک‌تر بود، رشنال‌تر بود، ولی مسئله در واقع بحران تفسیر واقعیه. یعنی شما میتونید مثلا چشتون رو ببندید بگیر انگار وجود نداره، ولی الان به خصوص توی مثلا فرض کنید اتفاقاتی که توی این چند سال افتاده که بچه ها اینجا پا میشن میرن طرف حالا یه سال نشسته قرآن خونده میرسه مثلا فرض کنید نمیدونم سوریه میرسه، میرسه در واقع مثلا لیبی میرسه تونس، خیلی واقعیه. یعنی به نظر میاد چاره‌ای نیست اصلا از
بله یعنی فهم باید البته روشمند باشم تو که شما میفرمایید، حالا اون قصه دیگه‌اش به کنار، اما اونجایی که مربوط به تحولات حوزه علمیه است و فقها هم تو که گفتید بله مقاومت بوده بازم خواهد بود، اما این جریان هم چون فن فکر میکنم اسقصی داره، مبنای روششناسی درستی داره، راه رو باز میکنه، زمان میبره، شاید به عمر من و شما هم نرسه، اما فکر نکنم این باید مانع از این بشه که این ایده ها طرح بشه. مولانا چی میگه پست ختام بحث امروزمون که خیلی به درازا انجامه، گفت هین بگو که ناطقه جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. اون می گفت بگو، انگار که ناطقه کسی که نطق می کنه جوی می کنه که با این کندن جو یک قرن بعد آبی به کسانی می رسه. با این انگیزه و نگرش اگر کسی کار بکنه خب قاعدتا موانع برای او سهلتر می شه و نگاهش به دوردست ها معطوف شده که یه جویی داره میکنه تا به قرنی برای او سهلتر میشه و نگاهش به دوردست ها معطوف شده که یه جویی داره میکنه تا به قرنی بعد ما آبی رسد. من واقعا فکر میکنم سرعت تحولات در کشور ما، البته نه به سان قرون ماضیه که خیلی کم بود، اما در این حال چندان سریع هم نیست و درسته جامعه ما جامعه دینیه، اما اینا دقیقا به سان آبی که در جوی روان میشه تأثیر خودش رو میگذارد و از این حیث نباید ما مایوس باشیم، هرچند بادهای ناموافق بسیار هم میوزد. خب از مشارکت دوستان در بحثم سپاسگزارم تا جلسه آتی.